حج افراد بالای 65 سال، کودکان 10 سال و بیماران دارای سابقه بیماری مزمن قلبی و تنفسی برقرار است. وی در این زمینه افزود، حتی در صورتی که افراد خود تمایل و رضایت سفر به عربستان سعودی را داشته باشند تا حج تمتع را انجام دهند، دولت عربستان به این افراد که در معرض خطر هستند ویزا نخواهد داد. مقامات دفاعی آمریکا امروز اعلام داشتند طی مذاکرات رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با ژنرال دیوید پتریوس توافقنامه همکاری نظامی ما بین آمریکا و ازبکستان به امضا رسید که مبادلات آموزشی را برای سال آینده در بر می‌گیرد. بر طبق این گفتگو دو کشور موافقت کردند تا به یکدیگر در خصوص برقراری امنیت در منطقه به ویژه برقراری امنیت افغانستان یاری رسان باشند. در جریان مذاکرات آمریکا و ازبکستان، رئیس جمهوری این کشور اسلام کریموف یادآور شد که کشورش آماده است مناسبات با آمریکا را بر اساس مشارکت مساوی تقویت کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی ابری 81 درجه فارنهایت برابر با 27 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 64 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبلا خبرتون تماس گرفتم ولی نتونستم باهاتون صحبت کنم. در مورد انتخاب رشته‌ام بود. راستش من یه هدفی تو زندگیم دارم که البته با توجه به صحبت‌های شما به این نتیجه رسیدم که ما همونقدر که برای رانندگی کردن اینقدر برای اون مهمه که یه دوره بگذرونیم، بعد از اون امتحانی بگیرن، یه گواهینامه به اون بدن که شما داره این صلاحیت هستید که به خیابون برید پشت ماشین بشینید. برای پرورش کودکان و جوانان کلا، یعنی این نظر من هست، می‌خواستم ببینم این درسته یا نه، که ما مثلا یه دوره رو بگذاریم برای پدر و مادران، یعنی مؤسسه‌ای باشه که دوره بگذاره. و از اون ازش امتحان بگیره و بعد بشونی گواهی نامه بده که شما الان داری صلاحیت هستید که بچه دار بشید یا نشید. اینجور
من مخالفتی با این حرف ندارم، مشروط بر این که بگن که شما بیاد امتحان رو بدید چون صلاح خودتونه، چون ما نمیتونیم مردم رو از یه مقدار حقوق اولیه شون مثل ازدواج یا بچه دار شدن به دلیل اینکه امتحانی رو نگذروندن محروم کنیم. یه مقدار با مسئله آزادی و برخی از اوقات حرمت و شرافت و کرامت انسانی در تضاده. به همجه است که میشه گفت تویی که میخوای فرزندی سالم و خوشبخت داشته باشی بهتر است که یه حداقل از آگاهی داشته باشی و توصیه این است که تو این دوره رو بگذرونی که خاطر راسوده باشه، حالا آمادگی پرورش و تعلیم تربیت فرزندت رو داری، ولی اینکه اگر اینو نگذروندی نمیتونی بچه دار بشی، اون تبدیل میشه یه نوع دخالت در یه زمینه هایی که شاید درست نباشه و اگر جامعه در یه حد و سطحی از آگاهی و دانایی هست یه چنین توصیه‌ای رو معمولا میپذیره و اینقدر که بیشتر آدم ها پذیرفتن بر از یه مدتی کاملا جا میفته و یا حتی اونهایی هم که این دوران رو نگذروندن از دیگرانی که میبینن گذروندن و عمل میکنن یاد میگیرن و بالاخره این مشکل حل میشه. بسیار متفاوته با حالا که بیش از 90% افراد اصلا فکر نمیکنن احتیاجی به چنین کاری دارن، حداقل بیان این مطلب و یه همچین توصیه به صورت جدی ضرورت موضوع رو مشخص میکنه، ولی با اینکه به صورت قانون در بیاد من حتما باش مخالفم، ولی اینکه یه توصیه مؤکد بشه و در این باره هر نوع آموزش و آگاهی به افراد یا پدر و مادرها داده بشه رو سخت باش موافقم. میفرمودید.
من در این راه دوست دارم که توی رشته روانشناسی بخونم، یعنی رشته روانشناسی ادامه بدم. شما پیشنهادتون چیز دیگه یه یا نه همین خوبه؟
من نمیدونم اصلا شما اصلا در چه وضعیت، شما از ایران تلفن میکنید درسته؟
بس.
خب الان چند سالتونه؟
من 22 سالمه.
خب چی خوندی تا به حال؟
من یه رشته دیگه خوندم که اصلا ربطی به این نداشته، ولی خب دوست دارم.
نه چه رشته‌ای هست؟
حالا رشته دیگه، ولی رشته تجربیه.
خب اون که اتفاقاً اشکال نره، برای که اتفاقاً وقتی شما یه مقدار پایه‌های علوم تجربی رو داشته باشید زمینه‌ای فراهم می‌کنه که یه مقدار نگاهتون و استدلالتون واقع بینانه و عاقلانه باشه. من در اون زمینه ایرادی نمی‌بینم. به هر حال اگر دوره‌های لازم رو پشت سر بذارید که اونقدر هم مختلف و متفاوت با حالت عادی نیست، میتونید تغییر رشته بدید، ولی مسئله این است که برخی از اوقات این کار رو در بعضی از کشورها مانند ایران به این راحتی نمیتونید انجام بدید، اما در امریکا شما با داشتن مدرک لیسانس تقریبا توان اینو دارید که وارد بیشتر یا اگر نه همه بلکه بیشتر دوره‌های فوق لیسانس و دکترا بشید.
شما پیشنهادتون بیشتر توی جامعه شناسی هست، من یعنی کمکم میتونه بکنه یا روانشناسی تو این زمینه؟
نه، اگر هدفتون این است که برید تو کار پرورش تعلیم تربیت حتما روانشناسی.
آها روانشناسی.
برای که موضوع جامعه شناسی و روانشناسی من اتفاقا در مقدمه کتابم آوردم که علوم اجتماعی درست مانند بازیکنان یه تیم فوتبال هستن که هر کدام در حالی که یه بازی رو که مربوط به روابط انسانی و اجتماعی هست رو دارن اداره میکنن، ولی به دلیل تخصص هایی که پیدا شده شما اینجا اقتصاد دارید، اونجا علوم سیاسی دارید، اینجا حقوق دارید، روانشناسی دارید، جامعه شناسی دارید، تازه هر کدوم از اینا هم یه رشته های چسبیده به خودشون، مثل جامعه شناسی مردم شناسی دارید، انتروپولوژی دارید، انسان شناسی دارید، اتنولوژی دارید، حتی میتونید برید تو باستان شناسی و در نتیجه یا تاریخ، و این مجموعه برای خودش یه جزئی از موضوعها و مسائل و یا احتمالاً چگونگی زندگی انسان رو مشخص میکنه. ولی اگر یک کسی در کار پرورش و تعلیم و تربیت میخواد بره، هم روانشناسی هم خود آنچه که در برخی از جاها دانشکده هایی هست که کارشون اصولاً یا روانشناسی تربیتیه یا اصولاً آموزش و پرورش هست به معنی عامش، یعنی education. در ایران هم تا اونجایی که من میدونم دانشکده علوم تربیتی قبلا وجود داشت که من اونجا بودم، حتی بعدم در دوره‌ای که در دانشکده علوم اجتماعی بودم اونجا درس میدادم. بنابراین اگر اون دانشکده همچنان دانشکده علوم تربیتی برپاست، نتیجتا اون یه نوع روانشناسی تربیتی است که در حالی که روانشناسی است با موضوع آموزش و پرورش در ارتباطه، و در امریکا هم علاوه بر اینکه این رشته وجود داره یه رشته ادویکیشن هست که اجزای مختلف و متفاوتی داره، ولی در چارچوب همون موضوع پرورش و تعلیم و تربیت هر کدوم از اونها حرکت میکنه.
بسیار خوب، متشکرم، خیلی ممنون. من یه سوال داشتم ازتون به صورت کلی، اگر میتونید جواب بدید.
بگو.
خیلی دوست بزنم این سمینار شما که بود، اگر جوان بودم ایفا ویران خیلی دوست دارم بدونم مضمونش چی است و حتی اگر فصلش هم بدونم خیلی خوشحال میشم.
نه شاید اون رو چون یه جا هم در UCLA که بودم ضبط کردم، هم یه جای دیگه ضبط کردم، دو تا ضبط فکر میکنم ازش دارم، گرچه حاضر بودم و متاسفانه فرصت نشده بهش نگاهی بکنم. حالی که گفتید یادآور این هست بهش نگاه میکنم. کلیاتش اینه که من اگر جوان بودم، یک، جهانبینی و فلسفه من چه بود، دو، نظام باورها و اعتقادات من، سه، جدول ترجیحات من، بعد درباره موضوعای مهم مثل مسئله سلامتی یا مسئله آموزش و پرورش یا مسئله شغل و کار یا در چارچوب روابط کلی من از روابط خانوادگی گرفته تا روابط اجتماعی چگونه عمل میکردم و ضمناً چه موضوعهایی رو در آغاز حل می کردم، فرض کنین حل مسائل کودکی و یا یه شناخت بیشتر و بهتر از خودم درباره توانایی ها، استعداد ها و قابلیت ها. بنابراین شاید یه چیزی نزدیک 100 تا مورد مختلف و متفاوت بود که بحثش رو داشتم، ولی چون دو جا ضبط شده احتمالاً یکی از این ضبط ها رو به زودی به صورت سی دی، چون 3-4 ساعته باید باشه، 2-3 ساعت هست دقیقاً نمیدونم، پخش خواهم کرد. ولی اینکه اجزای و کلیاتش رو بگم، یه مقدار باورهایی است که فکر میکنم دارم. فرض کنید یه نکته مهمش که الان خیلی هم مطرح هست این است که من هرگز به دنبال ایدئولوژی نمیرفتم، چون ایدئولوژی یعنی یه مجموعه از باورها و اعتقادات و جهانبینی فلسفی که از آغاز شما میدونید خوب و بد و درست و غلط درش هست. نماینده برجستش باورهای مذهبی و یا باورهای سیاسی هستن، در حالی که اگر آرمانخواه باشید، ایدئال باشید، شما یه مجموعه دارید از همه اجزایی که همش درسته و قابل اثباته و ضمناً در کاملا باز هست که هر نوع اعتراض و انتقادی که نقد که جای خودش رو داره در مورد اون باورها بپذیرید. دائما در حال پالایش و والایشش هستید، از اینکه اونها رو دور بریزید به خاطر اینکه مناسب نیستن یا بد و غلطند، کاملا آمادگی دارید و بنابراین یه زمینه‌ای دارید، اون چیزی که معمولا به خاطر داشتنش وقتی در یه حداقلی از آگاهی هم هستید به عنوان روشنفکر شما رو میشناسن، یعنی یه کسی که همه باورها و اعتقاداتش آماده هستن برای هر نوع نقد و انتقادی و در زمینه‌ای که باید بتونه اونها رو اثبات و استدلال کنه آماده است برای اونها و اون چیزهایی که جنبه‌های احتمالا فلسفی و عقلی و منطقی دارن کاملا از اصول عقلی و منطقی در جهت پذیرش یا احتمالا بیانش و یا استدلالش استفاده میکنه. چون اگر جوان گرفتار ایدئولوژی بشه که متاسفانه در بیشتر کشورها میشه، از همون آغاز راه خطا رو میره و گرفتاری پیدا میکنه. ما قرار است به جای ایدئولوژی و ایدئولوگ بودن ایدئال باشیم و آرمانخواه و آرمانجو باشیم. از اونجا اتفاقا بحث رو به گونه‌ای شروع میکنم. حالا به هر حال اگر آمد بیرون که ازش خبر خواهید داشت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خیلی لطف کردید. مرسی از استفاده می‌کنم.
خدا
نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعی شرکت صدف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. اطلاعیه شعبه دوم سربیکری در شهر تورنس افتتاح شد. سربیکری هفت روز هفته خوشمزه‌ترین کیک‌ها، شیرینی‌های خوشکتر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک‌های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت‌های مناسب در اختیار شما قرار می‌دهد. سربیکری در سانتا مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر تورنس. تلفن 310-542-9297.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهید.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره تغییرات و تحولاتی است که در جامعه ایران صورت گرفته و وضعیت ما ایرانیان در داخل و خارج. نگاهی جامعه شناسی به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی و مذهبی ایران. از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت از پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت در کپیلانو یونیورسیتی. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خوب هستین؟
من خوبم.
من یه سوالی داشتم. من یه چند ماهی هست احساس میکنم استرس دارم. دارم الکی نمیدونم چرا.
نه نه نه، اولا باید مطمئن بشید استراب یا استرس، چون این دوتا مهمه.
لغتشو بلد نیست.
نه همین، ببینید عزیز، وقتی که من و شما استرس داریم، یعنی اولا در حال هست و در مورد کارهاییست که داریم انجام میدیم، یعنی فکر میکنم عقب افتادم، فکر میکنم نمیرسم، فکر میکنم خراب شد، فکر میکنم خراب میشه، یعنی من در حال نظر بدی درباره آنچه دوربرم هست یا راجبه موضوع و مطلبی دارم و بنابراین تحت فشارم، چون استرس یعنی فشار روانی اجتماعی، یعنی بالانس یا توازن درونی من داره به هم میرسه. در حالی که استراب معناش این است که من نگران حوادث و اتفاقاتی هستم که معمولا بعدن میفته و منو گرفتار میکنه. من میتونم با مشکلاتی از نظر مالی یا از نظر روابط یا خانوادگی در آیندهی که ای بس و برخی از وقت مال 20-30 سال آینده است یا در بازنشستگی پیدا کنم. بنابراین تفاوت مهمش در استراب این است که بر میگرده به نگرانی من بر باره حوادث و اتفاقاتی که میتونه بیفته، در حالی که استرس برمیگرده به مشکلی که من همکنون در انجام کار یا وظیفه یا مسئولیتی که خودم قبول کردم یا به عهده من گذاشته شده یا دارم پیدا کردم. حالا با توجه به اینا فکر میکنید کدامش بیشتر هست؟
حتما استرسه.
خب عامل استرس بیش از 50% به یه موضوع مرتبطه و اون مسئله وقته، یعنی من مشکل زمان دارم، یعنی من کسی هستم که با مسئله وقت و زمان مشکل دارم. 50% دیگهش برمیگرده به چیزهای مختلف و متفاوت و یکی از مهمترینش هست که من اصولا هدف، نقشه، طرح و برنامه، یعنی استراتژی ندارم و بنابراین بسیار روشن هست که چون هدف مشخصی ندارم، استراتژی برای رسیدن به اون هدف انتخاب نمی کنم که نقشه باشه که همه راه های رسیدن به هدف طرح باشه که انتخاب یک یا دو راهه و بالاخره مسئله برنامه که به اونها زمان بدم و بر مبنای زمانی که لازم داره و باید عمل بکنم که اینجای مقدار به مسئله استرس مرتبط میشه، من به هدفام نمیرسم یا به هر حال هدفهای من با هزینه های بسیار سنگینی ممکنه برای من تحقق پیدا کنه. حالا اولا شما چند سالتون؟ 25 سالتون رو گفتی؟
نه من 24 سالم.
24 سالتون.
بله.
خب الان دانشجویید، کار میکنین، چه هست؟
نه اصلا کلن این استرس من از موقعی شروع شد که من اومدم کانادا. یعنی من اصلا قبلش آدمی که آدم خیلی خوشحالی بودم، ولی نمیدونم وقتی که اومدم اینجا چرا هی احساس میکنم احساس خوشحالی ندارم، احساس میکنم یه کاری باید نمیدونم خوب نیستم.
نه ببینید تو، نه اگر خودتون گیجید من به جایی نمیرسم. شما چه مدتی اومدید کانادا؟
تقریبا یک سال دیگه. بله یک سال شده.
با کیا اومدید؟
من ازدواج کردم و اومدم.
خب همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 30 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 3 سال.
آیا در وقت ازدواجتون خودتون هر دو مطمئن بودید که این ازدواج خوب و درسته؟
بله، مشکلی از نظر ازدواج ندارم، خیلی خوشحالم از اون نظر. شوهرم خیلی کمک میکنه من از این احساسا نکنم، هی میگه یا لیست کارایی که تو خونه میکنی و نگاه کن.
نه 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 صبر کن. نه من همینقدر که میگه شما راضید برای من کفایت میکنه. به من بگید از چه چیزی ناراضید؟
نمیدونم از چه چیزی ناراضیم، هی احساس میکنم که نمیدونم اصلا تجربه این احساس رو نداشتم. مثلا
عزیز صبر کن، اصلا معنی نمیده این حرف. مهم اینه که از چی؟ نه اگر میخواید خودتون رو گول بزنید اون یه قصه دیگه. شما ممکنه نه شما ممکنه بگید که من به این نتیجه رسیدم که زبان انگلیسی رو دوست ندارم یا نمیخوام یاد بگیرم، به این نتیجه رسیدم که از خانوادم دور شدم، اون دوری من اذیت میکنه، زندگی اینجا خالی شده، بنابراین من اونقدر کاری ندارم و فعالیتی نمیکنم. و با وجود رضایتی که از همسر دارید، ای بسا اون همسر شما رو راضی میکنه ولی اون زندگی شما رو پر نمیکنه. من نمیدونم نه همینجوری راجع به احساستون صحبت نکنید. احساس همیشه از یه جایی میاد. احساس یا از حس میاد یا از تخیل میاد یا از هوش میاد یا از عقل میاد یا از یه احساس دیگه. ما از جای دیگه احساس پیدا نمیکنیم. بنابراین خودتون رو گرفتار نکنید. چه چیزی در این شهر که شما هستید شما رو ناراحت میکنه و دوست ندارید یا چه کاری رو میکنید که درست نمیدونید؟
نگاه کنید مثلا من هر کاری که میکنم احساس میکنم که نه یه کار دیگه هم باید بکنم، مثلا نه کافی نیست. نمیدونم شاید به خاطر اینکه قبلا همش سرگرم درس بودم، مثلا یه برنامه خاصی داشتم میرفتم دانشگاه میومدم بعدش مثلا مشغول درس خوندن بودم.
نه ببینید صبر کنید، این الان میتونه این بیان بده که شما یه کسی هستید که فرضتون بر اینه که انسان باید از وقتش یا انرژیش استفاده کنه، عمر داره برباد میره و بنابراین تو باید همیشه مشغول کار و پیشرفت باشی. نتیجتا وقتی که آمدید که اونقدر کاری ندارید، همونطور که اشاره کردم زندگیتون خالیه، وقت خالی دارید، معلومه شما حوصله‌تون سر میره، بعدم گرفتار افسردگی میتونید بشید.
بله فکر کنم همین احساس، یعنی همین فکرها رو میکنه.
خب پس به نامی مسئله داره روشن میشه. من میگه شما چی خوندید در ایران؟
من مهندسی تغذیه صنایع غذایی.
خب بعدش میخواید چی کار بکنید از نظر رشته تحصیلی؟ همونجا میخواید بیستید یا میخواید بیشتر بخونید؟
بله میخوام بیشتر بخونم، ولی بیشتر دنبال کاری هستم که یعنی رشته‌ای هستم که بشه باهاش کار کرد، مثلا مثل اکانتینگ یا پروجکت منیجر. نه حالا پروجکت منیجر، ولی مثلا یه چیزایی که توی همه کمپانی‌ها لازم داره.
بسیار. شما زبانتون چطوره؟
زبانم الان اولا خیلی باهاش مشکل داشتم ولی الان نه دیگه، خیلی راحتم دیگه. نه از آدم ها میترسم، میتونم قشنگ حرف هم بزنم، میتونم.
حالا به من بگید که چند اندازه همسرتون با درس خوندن شما موافقن؟
موافقن.
چند اندازه از نظر مالی امکان خوندن درس رو دارید؟
نه مشکلی نداریم.
بنابراین چرا شروع نمی کنید یا دنبالش نمی رید؟
به خاطر اینکه شوهر من میگه که این الان چون که خب خودش اینجا درس خونده، هم لیسانس هم فوق لیسانس، میگه که تو اگه بخوای شروع کنی به درس خوندن خیلی اذیت میشی، چون که الان این زبانی که تو بلدی زیاد انقدر نیست که درس رو به راحتی بخونی، خیلی کلافه میشی. بذاری
نه نه سب کنید، شما هم زبانتون بهتر میشه هم درس. ایشون چرا مخالفن با درس خوندنشون؟ نه ببینید، نه اون بوی مخالفت بهانه داره، برای اینکه روزی که شما میخواید زبان یاد بگیرید، این زبان رو باید تو محیط یاد گرفت، در ارتباط یاد گرفت، بعدم تو رشته که میخواید بخونید مهم اینه که اونو یاد بگیرید. مدرسه بیشتر از اینکه تو خونه بشینید به شما زبان یاد میده.
بله ولی من الان یه دونه گیفت فروشی کار میکنم تقریبا پارت تایم، ولی اونم هنوز منو خوشحال
نه 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 شروعش نکن عزیز، تو مهندسی قرار بمونی. بحث ما راجع به موافقت و مخالفت همسرت و رشته تحصیلی تو بود، اصلا بحث ما راجع به کار الان نیست. مگر اینکه به من بگی ما بازار مالی احتیاج داریم، یا من دوست دارم پول در بیارم، یا نمیخوام هزینه زندگی رو به او تحمیل کنم، بنابراین اگر برم درس بخونم احساس بدی میکنم، برای که فکر میکنم آمدم اینجا همسر او باشم تبدیل شدم به دخترش.
نه اینطوری نیست، ولی نمیدونم حالا اگه شما میگین که یه جور مخالفته تا حالا اینطوری بهش فکر نکردم.
آخه برای که اون حرف ایشون حرف یا واقع بینانه ای نیست یا بهانه است.
آه.
و بنابراین ببینید عزیز، شما یه پرنده اید، یعنی برداشتتون اینه، وقتی پر نمیزنید میخورید زمین میمیرید، بنابراین شما بدترین کار دنیا براتون بیکاریه. بدترین کار دنیا نداشتن هدفه و جهته. شما صبح که بلند می شدید در گذشته به دلیل ویژگی هایی که ناشی از کمی استرابتون بوده که اونه که داره تبدیل میشه به یک استرس و تبدیل داره میشه به افسردگی، الان احساس میکنید که عاطل و باطل و بیهوده اید. بعدم مخصوصا در یک کشوری مانند کانادا همه دارن میدون، حالا نه به شدت امریکا، خیلی فرق میکنه با ایران که یه دی زیادی راه میدوندم خوابیدن.
بله دقیقاً.
بنابراین من احساس میکنم همه دارن یه کاری میکنن جز من، و در نتیجه شما احساس میکنید که اون مسئولیت رو در زندگیتون ندارید، بلکه فعلا مشغولی. این خیلی متفاوتی که آدم مسئول باشه یا مشغول. و یه آدمی مثل شما وقتی احساس کنه مشغوله، فکر میکنه بیارزشه و نگرانش میکنه. بنابراین عزیز، شما اگر که به نظر من درسته و حالا که فرصت و امکانش هست، سن و سالتون هم هست، به دلایل بسیار صلاحتون هم هست، سنتون هم هنوز به نظر من کمه، بهتر کار درستون رو تموم کنید. یعنی برید دنبال این که درس رو بخونید. همسرتون حرفش درسته، به جای اینکه دیگران 10 ساعت درس میخونن نمره A میگیرن، شما باید 15 ساعت بخونید، ولی اون 5 ساعت اضافه سبب میشه که 5 ساعت هم در حقیقت یا 15 ساعت هم در مسیر انگلیسیتون دارید پیش میرید، و تازه تو رشته و تخصص خودتون. اینی که اصلا نظر ایشون درست نیست. اگر با هیچ چیز دیگه مخالفتی ندارن، بهترین کار این است که شما رشته تحصیلی انتخاب کنید، برید دنبال کارتون. ببینید روزی که انسان در زندگیش هدف و معنی و مقصودی نداشت باشه، یعنی goal, purpose and meaning، اصلا میمیره. میمیره یعنی تمام وجود او میره به سمت anti-life behavior، رفتار ضد زندگی. و به همین جهت است که برخی ها یه ذره خودشون رو آویزون میکنن با مثلا مشروب، مذهب، مواد مخدر، دوستی های عجیب و غریب، خوشگذرونی، انزوا. اینا مکانیزم های موقتی هستن که آدم ها میتونن تا سن 40 خودشون رو باش بکشن، بعدم از پا در میان. ولی روزی که یه آدمی تو زندگی مثل شما، با توجه به حرفایی که به من زدید که پیداست، روزی که شما در راه نیستید احساس میکنید که در چاهی. و بنابراین
شما این فکر درسته که آدم انقدر مثلا حتما باید اگه اینجوری باشی خوبه، ولی اگه این وری دستی نه خوبه.
نه خودم نمیخوام بگم خوبه یا بده، اندازش مهمه عزیز. ما تو دنیایی هستیم که با روزی 8 ساعت و شما تو این سن و سال حداقل 8 تا 10 ساعت کار بکنید، یعنی کار مفید مؤثری که باش خودتون رشد میکنید و مفیدی، یعنی هم تولید میکنید، پرودوس میکنید، پروداکشنی داری، یا و از جانب دیگه خودتون باش رشد میکنید. شما کسی نیستید که بتونید درجا بزنید. امروز از نظر علمی دقیقاً میدونیم روزی که من درگیر کارهای روتین تکراری میشم از پا در میام، اصلا بدن تحملی همچی چیزی رو نداری، یعنی حتما you are getting bored. و وقتی getting bored زمینه فراهم میکنه که به خاطر استراب، یعنی حوصله سر رفتن، میرید به سمت افسردگی، و اون وقت از وسط این افسردگی و استراب یه نوع خشمی علیه خودتون پیدا میکنید که شروع میکنید همه چیز رو خراب کردن و سبوتاژ کردن، یعنی حتی بی خودی بهانه میگیرید و مثلا یه شب یه ویکندتون رو با همسرتون خراب میکنید. علت چه این است؟
من خیلی هم بهانه گیر شدم، هی نق میزنم و اینا.
به همین جهت است که تنها راه تو این است که ببین عزیز، قاعده علمی اینه، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بنابراین شما یه برنامه درست کنید که حدود روزی 8 ساعت کار مفید مؤثر متوجه هدفی رو انجام بدید. اون وقت است که بعد از این مدت می‌بینید با توجه به بقیه چیزایی که من فرمودید خوبه، احساس راحتی می‌کنید. در غیر این صورت از پا در میرید. شما اگر یه جا بشینید 10 ساعت تکون نخورید بعدن راه هم نمیتونید برید. یعنی پا به قول ما یا به اصطلاح ما ایرانی خواب میره، به طوری که نمیشه حرکتش داد. شما قرار نیست به اونجا برسید. به علاوه شوهری دارید تو کانادا بوده، به هر حال درسش خونده، کارش خونده، مخالفتی هم با کار کردن شما نداره. بهترم هست که اول شما درستون رو بخونید، بعد اگر میخواید صاحب فرزندی بشید اون زمان بچه‌ها رو بیارید، تا اینکه الان درگیر بچه بشید یا هر کار دیگه و بعدن احساس کنید که اشتباه کردید. به نظر من الان بهترین کاری که شما و اولویت و ترجیح اول شما انتخاب رشته تحصیلی مناسبه که دنبالش برید و با داشتن همچین جهت و هدفی به زندگیتون معنا و مقصودی میدید و از این طریق است که بعد از مدتی احساس کنید که حالتون هم بسیار خوب شد، چون شما نمیتونید احساس کنید که بیفایده و بی اثرید. این چیزیست که به دلایل ویژگی روانیتون که تو صحبتاتون پیداست مسئله مهمه. موضوعهای دیگه هم بعدن میتونه بره دنبال کارش، ولی همینقدر که روشن و شفاف تکلیفتون رو در جهت درس آیندهتون مشخص کنید آسوده خواهید شد. برای خوشحال شما باتو زب جان.
من یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید آقای دکتر. در مورد مثلا زندگی مشترک، من احساس میکنم مثلا خیلی زندگی مشترک و من خیلی ساده گرفتم، یعنی احساس کنم هیچ مهارت خاصی، یعنی یا شاید هم ساده هست، احساس میکنم هیچ مهارت خاصی نمیخواسته. یعنی من الان با شوهرم مثلا
نصب کن نه. در یه چیزایی میگه که ذره بودار شد، نگرانی کوچولوی منم همون بود. بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر راسته با هم صحبت. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، برنامه تابستانی خود را با محبوب‌ترین هنرمندان روز ارائه می‌دهد. For the first time سعید محمدی and Roxy. هر چهارشنبه شب‌ها، پنجشنبه، جمعه، شنبه همین هفته با حضور بهزاد.
بهار تابستون و پاییز و زمستون،
برای اولین بار صدای جاودانه بوبوش
رو
بهرام فروهر همراه با گروه رقص لیلا. برای رزرو جا و اطلاع بیشتر از برنامه‌های مخصوص هر شب با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
حراج بعد از آکشن ایکلکتیکس در دو شعبه تارزانا و بیورلی هیلز همین جمعه، شنبه و یک شنبه از ساعت 10 تا 6 بعد از ظهر تمام جنسای باقی مانده آکشن باید به حراج برود تا 70% زیر قیمت. یادتون نره جمعه، شنبه و یک شنبه با 310-358-0888 تماس بگیرین. یادتون نره جمعه، شنبه و یک شنبه 310-358-0888 تماس بگیرین. See you all there.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه می کنم برای سرمایه گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
گفتگو رضا گوهرزاد با خانم عشا مومنی، دانشجو فعال حقوق زنان پس از آزادی و بازگشت به آمریکا، در برنامه سیاست روز یک شنبه 23 آگوست ساعت 6 پس از نیم روز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
گفتم
خب حالا به من بگید ماجرا چی بود. نه یه ذره توضیحی که دادید، یه خواهش ازتون دارم.
بله.
یه ذره برای دوستانی که از ایران میان، نمیگم برای شما، برای بیشترشون مسئله است، کوشش کنید واقعیت رو بگید، نه اونچه که فکر میکنید خوبه یا درسته آدم بگه. درباره زندگی زناشوییتون چه نظری دارید؟ یا اصلا درباره زندگی زناشویی چه نظری دارید؟
یعنی چه نظری دارم؟ یعنی بگم خوبه آدم ها ازدواج کنن یا نه؟
اصلا نه، حرف من این است که شما فکر میکنید، چون آخه شما یه حرفایی زدید یه ذره بودار بود. هر چی دلتون میخواد بگید. داشتید چی میگفتید که من فکر میکردم؟
من میگفتم که نمیدونم که مثلا زندگی مشترک چی باید داشته باشه، چجوری آدم باید باشه، از این چیزا.
خب اگه شما میخواید منو گولم بزنید، خب من قبول دارم گول خوردم. نه ببینید، من دیده چه هشداری به شما دادم، جسارت منو ببخشید. این دوستان عزیز ما که در ایران بزرگ شدن، برای که در یه جامعه بزرگ شدن که همه دارن راجع به همه دروغ میگن، راجع به خدا دروغ میگن، راجع به پیغمبر خدا دروغ میگن، درباره مقدسین که چه کردند و چه میکنند و خواهند کرد دروغ میگن، درباره این که در چه جور جامعه ای هستن، مردم چگونه هستن، آدما کی هستن، اصلا یه داستان عجیب و غریبی شده. به همین جهتی که یه به نظر من چون دروغ اجتماعی شده، اصولا همه افراد فکر میکنن درباره هر موضوعی که حتی فکر میکنن، عقیده دارن، نظر دارن، باید به خودشون و دیگران دروغ بگن. اصلا بحث بر نیست که ما به دیگران دروغ میگیم، اون یه قصه دیگریست. ما خودفریبی میکنیم و پنهانکاری میکنیم و موضوعها رو به گونه دیگری برای خودمون در میاریم و درست مانند کسی که وانمود میکنه داره همینجوری غذا میخوره ولی اصلا غذای در کار نیست، بعدم میگیم الحمدلله خدا رو شکر سیر شدیم، ولی بعد از یه مدتی به خاطر بی غذایی قش میکنیم میفتیم. چرا؟ برای که خودفریبی بوده، برای که من غذایی نخوردم. شما من بگید که یه اشاره کردید که من فکر کردم زندگی زناشویی مثلا یه چیزایی میخواد، حالا میبینم نمیخواد. به من بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر بزرگتر دارم، با اولی تقریبا 2 سال و 3 سال فاصله دارم، با دومی هم 1 سال و نیم.
خب به من بفرمایید که تو خونه شما رابطه پدر مادر چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
جنگ و دعوایی نداشته؟
نه.
شما با برادرها مسئله و مشکلی نداشتی؟
نه اصلا.
چقدر شما احساس میکردید که فکر میکردید شما مثل اونا یه پسر هستید؟
بله همین فکر رو میکردم.
یام. به من بگید که الان هم با همسرتون سه تا چیز خوبی که با هم دارید چی هست؟ نه اینکه ایشون سه تا چیز خوبی که دارن، سه تا چیز خوبی که شما با هم دارید چی هست؟
با هم خب وقتی با هم هستی من فکر کنم دوتاییمون خیلی احساس خوبی داریم،
یعنی برای شما شادی و لذت میاد.
بله بله.
رابطه جنسیتون با هم خوبه؟
بله.
به من بگید از گفتگوی با هم لذت میبرید؟
بله دقیقا همینو میخوام.
همدیگر رو آزار نمیدید و اذیت نمیکنید؟
چرا، من فقط یکم شاید به خاطر، یعنی اینطوری نبودن که انقدر سری چی میگن گیر بدم و مثلا هی قور بزنم، ولی نمیدونم شاید به خاطر اینکه اینجا اومدم اینطوری شدم.
نه شما اینجوری بودید؟
بودم؟
نه اینجوری بودید، راره فقط فرصت پیدا نکرده بودید، برای که در شرایط برابر نبودید. دو تا برادر 3 و 1 سال و نیمه از خودتون بزرگتر داشتید، اونجا تکلیفتون روشن بوده. اینجا که اومدید هم به هر حال با یه آدم تازه‌ای روبرو هستید، اون هم با شما کوشش کنه رابطه برابر تا حدودی داشته باشه شاید، و بنابراین شما شروع کردید به قر و نق و ناله کردن که احتمالاً تو خونه بوده مادر جونم اینجوری بودن.
نه
نبودن. اوکی. پس چرا شما قرونق میزنید؟
نه قرونق نه، یعنی منظورم اینه که میگم که مثلا چرا این کار کردی؟
اسم این میگن قرونق.
آها به این میگن.
من نمیدونم چرا به ایشون چرا میگی؟ مثلا چه کاری کردن که شما باش مسئله داری؟
نه مثلا میگم چرا این شوخی رو با من کردی؟ من اینو دوست نداشتم مثلا اینطوری.
خب حالا اون که اشکالی نداره، اگر ایشون یه شوخی میکنه که شما دوست نداری باید بهشون بگید. ولی خب این که نمیتونه روزی تکرار بشه، یه دفعه آدم میگه من در این حریم حاضر هستم یه کسی سر به سرم بذاره و به عنوان شوخی تلقی میشه، خارج از اون اذیتم میکنه، ولی این که نمیشه.
ولی هر روز که این نیست. منم نمیگم هر روز دارم نق میزنم یا گیر میدم، میگم مثلا اینطوری بعضی موقعا اینطوری میشه. شما سوال کردین رابطتون چطوریه، میگم اینطوری.
اوکی. شما مشکلی که در زندگی زناشویی دارید فکر میکنید چیه؟
مشکلی که دارم میگم فکر میکنم که بلد نیستم زندگیه، یعنی فکر میکنم چه تغییری کرده خدا یا چه چیزی تغییر کرده.
چرا باید تغییر میکرد؟ ای زندگی قبلی شما خوب.
ازدواج چه مثلا ایونت مهمیه، مثلا مت شدن دوتا آدم با هم دیگه چقدر کار سختیه. هی احساس میکنم که مثلا من نکنه مثلا یک کاری نکردم. یعنی
مهم اینه که شما مشکل دارین. اگر به شما گفتن ماشینایی که اینجا میان آب جوش میاره به خاطر اینکه سر بالایی کرده، حالا دیگه اینجوری نیست، ماشین شما جوش نمیاره، تمپرچر هم نشون میده پایینه، برای چی شما نگران میشی؟
نمیدونم.
نه، یه ذره مسئله هست عزیز. مسئله میتونه شما یه زمینه‌ای برای استراب و افسردگی داشته باشید، اون دل میزنه بالا، برای که معمولاً اینجور چیزا به صورت عصبانیت بیش از همه خودشو نشون میده. و بعدم احتمالاً شما فکر میکردید برخلاف نظرتون که ازدواج جور دیگه است، حالا اومدید ببینید نه، مثل که زندگی عادیه. و این زندگی عادی نه اینکه دیگران میگفتن توش دعوا هست، اینجا دعوا نیست. فکر کنید که تغییر چندانی به وجود نیومده. خب برخی از اوقات همینه دیگه. ولی این دلیل نمیشه که چون تغییر پیدا نشه من ناراحت باشم، چون اتفاقا تغییره که آدمو نگران و ناراحت میکنه. مگر اینکه شما فکر کنید که بی خودی یه تصوراتی داشتید که اون اتفاق نیفتاده، یعنی ازدواج یه چیز دیگه میدونستید اون اتفاق نیفتاده. خب اونجاست که انتظارات و اکسپکتیشن شما در مقابل واقعیت اونو میشه چک کرد. و یا یه زمانی است که نمیخواید به رو خودتون بیارید یا حتی نمیبینید، حس و احساس نمیکنید، ولی یه چیزایی داره شما رو اذیت میکنه.
نه
بذار ازتون، شما 100 درصد
من ازدواج کردم اون تصورم به هم ریخته. ولی سوالم بیشتر این بود که مثلا آدما باید همونطوری، یعنی چیزی نمیخواد که مثلا همه میگن باید آدم خیلی گذشت داشته باشه، خیلی فداکاری داشته باشه.
نه ولی این حرفای غلطیه. مثلا شما این حرفای منو بشنوید آشنا باشید، اصلا قرار نیست آدم نه گذشت کنه نه فداکاری. ما نمیدیم رنج بکشیم.
نه
خب بنابراین اصلا پس میبینید این حرفایی که شما شنیدید مال یه جامعه بوده که زن و مرد به دلیل اینکه یاد گرفته بودن با هم بجنگن و با همه بجنگن، وقتی میرفتن ازدواج کردن صبح تو رو با هم میجنگیدن. بنابراین باید گربه رو در حجله کشت که طرف حساب خودشو بکنه و در حقیقت میخو محکم کوبید و نفس طرف رو گرفت و در نتیجه اون یکی هم که غالبا خانما بودن با گذشت و تحمل و فداکاری یه زندگی بدبختی رو ادامه. ولی شما وقتی آمدید بینید نه گذشت و فداکاری و تحملی در کار نیست، ای بسا از گذشتم آزادی عمل و راحتی بیشتری دارید اگر چنینه، یا توی محیط راحت تری هستید و زیر اون فشارا نیستید، فکر کنید ای بابا ازدواج که اینه، اون ازدواج کتککاری داره، ما کتککاری با هم نمی کنیم. نه بنابراین نظرتون غلط. ببینید این یه نوع اتفاق انتظار شماست، البته خوشبختانه انتظاری است که فکر می‌کردی باید چیز دیگه باشه. و الا گذشت و تحمل و فداکاری یعنی من به یه آدم اجازه بدم کار بدی بکنه و من هیچی نگم، بنابراین تشویقش کنم که این کارو بیشتر با من بکنه، با دیگران بکنه، از او آدم بدتری بسازم، خودم اذیت بشم، یه جایی هم ازش انتقام بگیرم. من نمیدونم این کجاش هسته. اینکه شما با یه کسی چون زندگی میکنید قرار سازگاری هایی داشته باشید اون یه مسئله است، ولی این خیلی فرق میکنه با گذشت و تحمل و فداکاری. اون یعنی من رنج میبرم که تو کار بد و غلطت رو همینجوری ادامه بدی. یه ذره من فکر میکنم شما یه چیزای دیگری میتونه اذیتتون کنه یا ناراحتتون کنه. من تنهاییتون، دور بودن از دوستانتون،
حالا اینا چه هست؟
به علاوه مثلا رابطه جنسی اونقدر براتون مهم نباشه، چون اون زمینه رو دارید شما.
زمینه چی؟
که اونقدر براتون رابطه جنسی مهم نباشه.
چطور؟ چرا؟
به دلیل این که شما اصولاً با دو تا برادر بزرگ شدید، زمینه مردونه داشتید، بعدم اینم برای که جزئی از زندگیتونه یا نوع خوبش رو فکر میکنید دارید، در حالی که نوع عادیش هست و در حد رفع یه احتیاج ممکنه باشه. چون اگر شما این گونه که میگید که حتما هم چنینه، همسر خوبی دارید و مواظب و مراقب است و رابطه جنسیتون خوب است و زندگیتون خوب و مشکل و مسئله ندارید، تنها میتونید فقط پرتوقع و پر انتظار باشین و اونی که کار دستتون میده.
ولی فکر کنم شما گفتین که مال تنهایی، شاید به خاطر اینکه من خیلی هی فکر میکنم، مثلا میگم وای کاش الان مثلا اینطوری بود، کاش اینطوری بود.
نه چطوری بود؟
مثلا کاش الان دوستامو داشتم، کاش الان پیش مامان بابام بودم.
میدونی معنای این حرف چیه؟ یعنی این زندگی برای من کافی نیست. اینو هفته یه دفعه میشه آدم باشه، ولی اگر اومد به صورت جدی نشون میده که
همیشه نه. ولی خب توی یه جایی از بدن آدم هست همچین احساسایی؟
نه
توی یه جایی از مغز آدم نیست مثلا ناخودآگاه یه خوب بزنه به سرش مثلا بگه وای اگه اینطوری بود؟
نه ببینید شما راجب بقیه و اینا راجب خودتون حرف بزنید. نه من جوابتون دادم نه، ولی میخواد منو قانع کنید که باید باشه.
نه
میدونید عزیز، داستان این است که من حرفمو زدم به شما. شما هفته یه دفعه به این چیزا فکر کنید بله، ولی بیشتر مسئله است. آخه مسئله شما این نیست. شما الان یه جوری دارید به من پیام میدید که منو یه ذره احساس بدی میکنم، اصلا به خاطر همین تلفن کردید، ولی بعد میگید هیچ چیز نیست. و بعدم عیب شما من بگید که من جواب من به شما این بود. به من بگید هفته یه دفعه به این موضوع ایران فکر میکنم، بسیار خوب. ولی اگر مثلا اون اشکال نره، دلیل نره که به عنوان مشکلتون مطرحش کنید، ولی اگر بیشتر اوقات بهش فکر کنید یا در روز چند دفعه فکر کنید، خب اون نشون میده که زندگیتون خالیه. و بعدم نشون میده که جان
خالی از چی؟
خالی از آنچه که بهش احتیاج دارید، یعنی زندگی پری ندارید. شما اگر فرض کنید همسرتون با شما قرار بذاره که ما 20 تا مهمون داریم فردا شب، شما معلومه چون مشغول کار میشید برای که فراهم کنید همه چیز رو، مثلا اگر با اینا رو درواسی داشته باشید و خیلی کار داشته باشید، چون مثلا یادتون میره به ایران فکر کنید.
بله.
پس بنابراین یه دلیل این که شما به ایران فکر میکنید به خاطر این که کاری ندارید بکنید. به همینه که عرض کردم از اولم مشکل شما در این هست که یه ذره حالت بیقراری دارید، استرس و استراب اونقدر نیست، بیقراری، رستلسنس. و این پیامش هم از کودکی گرفتید، دو تا برادر بزرگتر داشتید، اونا بیش از شما فعال و جلو بودن و شما دنبال اونا میدویدید و بنابراین یاد گرفتید که همیشه به نوعی مشغول باشید. و اگر مشغول نباشید دو تا کار میکنید، یا میرید سراغ تخیلاتتون یا سر یه کارایی که احتمالاً خوب نیست و از هر دوتاش بعدن نتیجه بد میگیرید، احساس بد میکنید. و به همین جاست که معمولاً یه آدمای مثل شما در زبان فارسی برخ از وقت میگن خوشی زیر دلش زده، یعنی چیزیش نیست، بیخودی بازی در آورد.
بله فکر کنم پس من اگه برم درس بخونم همه این فکرها و
شما اگر زندگیتون رو پر کنید با کار خوب، همه این فکرهای بد و کارهای بد همه از بین میره. بنابراین تنها راهتون همین عزیز. اصلا مسئله انسان همینه، آدمی که یه ذره بهره هوشی داره و آدمی که در مسیر رشد و تکامله، اگر توقف کنه از پا در میاد. یعنی گفت مثل هواپیمایی که الان وسط آسمون بیسته، چه میشه؟ سقوطش قطعی است. شما باید پیش برید. شما وقتی روی زمینید و یه آدم کمهوش بی جهت و بی هدف هستید که با جنبه های فیزیکی و مادی دلتون خوشه، به فکر غذا و بدن و سکس و خونه این و خونه اون و لم دادن و خوابیدن و نمیدونم کجا چی بخوریم نخوریم، چون یه آدم ها در این حدن دیگه.
بله.
فقط به جنبه های فیزیکی و مادی نگاه میکنن، روی زمین ایستادن سقوطی هم نمیکنن، با همینا هم خوشن. ولی اگر شما تبدیل شدید به هواپیما، شرط این که هواپیما باشید این است که هرگز نایستید و روزی که ایستادید سقوط میکنید. شما الان وحشت از این سقوط رو دارید، برای که این واقعیت رو میدونید. در نتیجه مهمترین مسئله این است که مشغول باشید.
بدتر شما یه صحبتی کردین، گفتین که شما دو تا برادر بزرگتر از خود داشتی، همیشه سعی کردی به اونا برسی یا تمایل
به حال مردونه داری دیگه، به حال کارهای
جلسه جنسی شاید کمتر باشه،
شاید اونو نمیدونم، برای اینکه قرار بود اگر اون خوشحالتون میکرد من فکر کردم که راحت تر هستید. جوابی هم که به من دادید به نوعی که مطرحش کردید توش هیجانی نبود. به هر حال یعنی گفتید خوبه، بسیار، منم که دیگه کاری به کارش نرم. اون چیزی که به شما میگم خودتون درگیر کار و فعالیت سازنده کنید، از این حال در میاد. من به پیام هام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از وقتی که خواهش من تمام کرد. بعد از چند پیام با ما باشید.
جعفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانی داره میاد؟ آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وست وود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته ترین وسایل تشخیص داخلی در محل و درمان انواع بیماری های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان و کرم های ویژه دکتر رعوف می باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060 عضو 38 ایرانیان.
همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهندس شهرام سرودی مدیر کمپانی OC Auto Consultants اطلاعات مفیدی را در مورد انتخاب، خرید و لیز اتومبیل در اختیار شما قرار می‌دهد. 949-677-3835.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عقل می‌خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می‌کند کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 2 تا 4 پس از نیمروز و شب شعر و موسیقی سومین سه شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر. از دوستداران عرفان و ادب فارسی صمیمانه دعوت می‌شود با تلفن 310-202-8181 گفتگو فرمایند. بنیاد ایمان، 3376 خیابان موتور، 310-202-8181 310-202-8181 بنیاد ایمان، 3376 خیابان موتور.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. آقای دکتر من یه سری یه چند وقتی که یه سری احساس میکنم همیشه خستم. حالا خودم نمیدونم یه مقدار مشکوک شدم به افسردگی، گفتم با شما مشورت بکنم. در کل من اصلا انرژیم خیلی کمه نسبت به دیگران همسن و سالای خودم.
همیشه اینطوری بوده یا تازه اینجوری شده؟
همیشه که یعنی از دوران نوجوانیم من اصولا تبدیل شدم به یه آدم تنبل، یعنی از نظر تحرک و اینا خیلی کم شد نسبت به بچگیم. و بعد از
نه صبر کنید نه صبر کنید صبر کنید صبر کنید در کودکیتون مگر بسیار فعال بودید؟
نمیتونم بگم بسیار فعال، ولی دائم با بچه ها بازی میکردم، با برادرم همیشه مثلا تو حیات خونمون بازی میکردیم، یعنی تو مدرسه من یادم والیبال بازی میکردم. ولی مثلا از به سن بلوغ که رسیدم از 13-14 سالگی یه مقدارم، البته من فکر میکنم چون اون زمان ایران زندگی میکردم، یه سری مشکلاتی که مثلا دختر نباید بره بیرون و زیاد نباید برای خودش بگرده این چیزام بود، باعث شد که مثلا من همش شدم آدم توی خونه. بعد از اون موقع کلا مثلا دیگه مثلا هیچ ورزشی نمی کردم، دوست نداشتم، تمام مدت دارم میخواد یه گوشه بشینم. اونطور این یک سال آخر اصلا خیلی شدید شده، یه جوری حالت بیمارگونه شده.
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه؟
من 26 سالم آقای دکتر.
ازدواج و اینا چی کردید؟
نه مجرد هستم، خودم هم تنها زندگی میکنم، از اروپا هم تماس میگیرم.
چه مدتی است که آمدید اروپا؟ ببخش عزیز.
8 سال و نیم.
چه کار میکنید اروپا؟
درس میخونم، فقط هم درس میخونم، یعنی کار و اینام نمیکنم.
چرا برای چی اومدید بیرون؟ خانوادتون با شما نیستن؟ یعنی یه دختر 16 ساله رو یا 18 ساله رو؟
من دیپلممو که از تو ایران گرفتم، بعدش به خاطر تحصیل دوست داشتم توی اینجا درس بخونم، برای دانشگاه اومدم اینجا.
چی خوندید؟
الان داروسازی دارم میخونم آقای دکتر.
چند تا خواهر
برادر؟ آقای دکتر اصلا من یه برادر یک سال و نیم از خودم کوچیک‌تر دارم. آقای دکتر اصلا اینو دارم بهتون میگم که باورتون نمیشه، مثلا اگر مجبور نباشم اصلا از خونه نمیرم بیرون، مثلا حتی شده 7 روز 8 روز، مگر اینکه مثلا دیگه هیچی برای غذا خوردن پیدا نکنم، مجبور باشم مثلا برم یه خریدی بکنم زود برگردم. بعد وقتی که مثلا یه وقتایی مثلا لازم میشه که برم بیرون و اینا، مثلا 3-4 ساعت در روز که بیرونم، بعد مثلا وقتی برمیگردم دیگه تمام اون روزو واقعا احتیاج به استراحت دارم. یعنی تمام مدت من یه جا نشستم یا روبروی تلویزیون یا دراز کشیدم، اصلا یه چیز عجیبی شدم تو این چیز. بعد من قبلا یه حالت مثلا وسواس داشتم توی تمیز کردن خونه و همه این چیزا، منتها مثلا توی یک سال آخر باورتون نمیشه من همینجور از خونم تو خاک و خاشاک دارم زندگی میکنم، حتی انرژی اینو ندارم مثلا پاشم مثلا یه بلند میشم مثلا خونه رو تمیز کنم، چون عصبانی هم میشم از این بابت چون زمینه اونجوری وسواسم دارم. مثلا یه نیم ساعت که چیز میشونم تمام تن و بدنم انگار درد میگیره، اصلا به حالت قش، مثلا یکی که مثلا کوه کنده باشه، یه کارگری که 12-15 ساعت کار میکنه میفته. من مثلا یه کارای معمولی اصلا نمیتونم برای خودم غذا بپزم.
کجای بدنتون درد میگیره بیش از همه اگر مثلا یه مقدار فعالیت نیم ساعت یه ساعت فعالیتی داشته باشید؟ مثلا
کل بدنم مثل حالت مثلا
خب ببینید عزیز،
کوفتگی اینجوری
میشه. خب شما چرا چند تا احتمال هست؟ یکی شما میتونید بخواید یه بیماری فیزیکی داشته باشید، یعنی یک چیزیه که پزشک باشه. دوم اینکه میتونید یه چیزی باشی به اسم فتیک سیندروم، یعنی مسئله خستگی که علل و عواملش هم نمیشناسه، به همجاست به عنوان یه سیندرومه، یعنی برخی از اوقات میتونه این باشه. این دوتا احتمال موضوع جدی است، برای که اینا با گذشت زمان میتونه بیماری های یه مقدار نگران کننده یا خطرناکی رو وجود بره. شما باید این وضعیت بی انرژی و زود خسته شدن یا کوفتگی بدنتون رو با یک متخصصی که تو این کار هست، یعنی تنها یه دکتر هم نه، تخصصی داره در جهت این نوع موضوع ها که دو سه تا رشته هستن پیدا کنین. شماره یک، اگر اونا دلایل پزشکی و به نوعی بدنی شما رو کنار گذاشتن، گفتن نه هیچیتون نیست، ای با ایرادی ندارید، اون وقت میتونیم بریم سراغ چیزای دیگه. ولی حالا سوال من از شما اینه که خوابتون چطوره؟ و اون
آقای دیگه خوابم هم خیلی زیاده نسبت به آدمای معمول.
نه این اصلا کی تا کی میخوابید؟
اولا که مثلا خودم از اون آدمایی هم که ترجیح میدم دیرتر بخوابم، یعنی مثلا ساعت 2-3 نصف شب میخوابم، بعد از اون برم تا ظهر میخوابم. مثلا شاید اگر زلم بکنی شاید 12 ساعت 11 ساعت در خب. روزم من بخوابم.
به من بگید وقتی بیدار میشید خسته اید یا نیستی؟
بله یعنی هیچ وقت با انرژی از خواب بیدار نمیشم.
خب موضوع بعد از نظر وزنتون چند روزه در وزن عادی هستید یا بیشتر یا کمتر وزن دارید؟
یه مقدار اضافه وزن من داشتم همیشه، یعنی از همون سنین بلوغ، بعد که اومدم اینجا وزنم رو کم کردم اینا، منتها توی یک سال اخیر دوباره من نمیدونم به خاطر اینکه اصلا هیچ فعالیتی ندارم خیلی چاق شدم، یعنی شاید یه 10-11 کیلو از همیشم چاقم، از اون چند سالی که وزن خودم رو نگه داشتم توی این یک سال وزنم اضافه شد. من فکر نمی کنم فیزیکی باشه، من
نه
چون آزمایش اینا دادم یه جوری فکر میکنم منتالیه. حالا گفتم
حالا سوال من از شما اینه که نه صرف این 8 سال هیچ وقت رفتید ایران؟
بله من سالی دو بار میرم ایران، اونجا خانواده
خب
میبینم.
چه احساسی دیستم. اونجا میکنید وقتی میرید اونجا همین ها رو دارید یا فرق میکنه بیشتر چیزا؟
نه انرژیم یکی بیشتره، خیلی هپی ترم، بعد مثلا اونجا خسته میشم اونجا هم، ولی خب مثلا انگار که یه نیروی به من کمک میکنه، مثلا در اثر شوق و ذوقی که برم با دوستان باشم چیز میشه. مثلا
که مرد تو زندگیتون چه، پسر یا مرد تو زندگیتون چه نقشی داشته یا داره تو این 8 سالی که در خارج؟
من راستش تا حالا ریلیشنشیپی نداشتم، چون خودم از اون آدم هاییم که فقط درس خوندم، بعد دلم خواسته که مثلا اگر ریلیشنشیپی داشته باشم ازدواج کنم، منتها چند مورد خب دیت و اینا بوده ولی خب موفقیت آمیز نبود.
نه این دیت ها چه مدت طول کشته؟ طولانی ترین رابطه ای داشتید چه مدت طول کشته؟
شاید مثلا 3 ماه.
خب شما احتمالاً بذارید برگردیم سراغ پدر و مادر و خانواده. تو زندگی خانوادگی رابطه پدر مادر رو چگونه میبینید؟
والا مثلا متوسط روبه بعد.
اوکی. به من بگید که خانواده پدری و مادری با افسردگی، استراب، وسواس و اینا همراه بوده؟
وسواس که خیلی شدیده تو خانواده مادری، مامانم، خاله ها، مامان بزرگم. از یه دختر عمه هم دارم که بیماری روانی داره، منتها ما دقیقا نمیدونیم که چیه، یعنی
چه چیزایی چه علائمی رو یا چه چیزایی راجبه شنیدی؟
یکیم به سکیزوفرنی دارو اینا میخوره دائم، ولی میگم چون هیچ وقت بیان نکردم مطمئن نیستم، ولی میدونم که یعنی
دختر دایی گفتی؟ دختر دایی گفتی؟
دختر عمم، دختر
عمم. خواهی از جانب این که رفت از جانب پدر؟ پس تو خانواده بله. هم مادری وسواس دارید هم تو خانواده پدری احتمالاً بیماری
دارید. بله میخواستم بگم همین که دو جانبه ما داریم.
ببینید عزیز، شما میتونید اختلال شخصیتی بیشتر داشته باشید، یعنی احتمال داره یه ذره شخصیت دوری گزین باشید، avoidant، یا حتی یه ذره شدیدتر اسکیزوید، personality disorder، یعنی شخصیت دوری گزین، شخصیت منزوی و یه نوعی فراری.
دقیقا همینجوره.
اونو دارید، ولی به نظر من ماجرای خوابتون و بی انرژی بودنتون میتونه به افسردگی مرتبط باشه و یا وسواس، ولی احتمال همچنان فیزیکی به نظر من هست. یعنی مطمئن بشید. چرا گفتم یه متخصص؟ برای اینکه برخی از اوقات اینا رو با یه مقدار تستای دقیق تری میشه فهمید که آیا بدن شما فعالیت لازم رو میتونه بکنه یا نه، و بیماری های فراوانی هست ولی برای مردم عادی شناخته نشده و جز کشفیات ای بسا مثلا 20-30 سال گذشته است که برخی از اوقات حتی پزشکان قدیمی ازش بیخبر و یا اصولا پزشکان عمومی باش کاری ندارن، مگر اینکه به یه شدتی برسه که تخصصی رو ایجاب کنه. من حقیقتش فکر میکنم شما زمینه فیزیکی رو باید مطمئن بشید، امیدم این است که نباشه، بذاریدش کنار، ولی به دلیل سابقه خانوادگی شما هم اختلال شخصیتی میتونید داشته باشید، یعنی گفتم اسکیزوید یا avoidant personality disorder داشته باشید، و ضمناً زمینه‌ای برای دیپرشن و وسواس. خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که بدتر و بدتر بشید و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی رو دارید. بعد از اینکه جنبه پزشکی موضوع رو تونستید کنار بذارید و بسیار رولد اوت کنید که نه من چیزیم نیست. من هنوز دو دلم ها. به گونه ای که شما میگید معمولا این همه بی انرژی بودن و درد داشتن و مسئله خواب معمولا افسردگیتون رو در بقیه زمین ها باید بسیار سنگین میکرد تا اونجایی که مثلا نمیتونستیدم درس بخونید. ولی چون در این درستتون
اینجوری شده چون آقای دکتر مثلا من تا اونجایی که جا داشته باشه مثلا دانشگاه نمیرم، بعد مثلا خیلی اونقدر یعنی موفق نیستم، مثلا خیلی از واحدامو پاس نمیشم دوباره، یعنی همش استراگل میکنم با این مسئله، یعنی مثلا درس خوندن هم چیزی، ولی خب کارهای منتالیم باز خیلی جلوتره، مثلا مطالب علمی سرچ میکنم از تو اینترنت.
نه اونا میخواید خودتون رو مشغول کنید، اونا چون زحمتی نداره عزیز، اونا میخواید یه ذره به زندگیتون ظاهرا نشون بدید مفید و موثر، ولی اون چیزی که مهم و اساسیه درستونه که باید تموم میکردید بعد از 8 سال برای یه رشته ایمان داروساز.
آقای دکتر من یه بار دیگه با شما صحبت کردم چند ماه پیش، چون موقع سیدیاتون رو تازه گرفته بودم گوش کرده بودم، مثلا توی اون 3 موردی که شما میگین مثلا من فکر کنم 23-24 موردش رو داشتم، منتها اون زمان شما به من گفتین که اونقدر علائمی از افسردگی نمیبینین در من، منم دیگه خیالم راحت شد و راستش واقعا خوشحال شدم، ولی باز دیدم که همین جوری ادامه دار شد و اینا.
نه اگر از اون 30 تا علامت 15 تاش هم شما داشته باشید وارد حریم افسردگی میشید، حالا شدت و ضعفش این مسئله است، ولی من فکر میکنم که میتونه باز پزشکی باشه و میتونه اختلال شخصیتی باشه، یعنی افسردگی هست، ولی اگر ببینید عزیز شما این درسی رو که خوندی تو 8 سال یه دانشجوی خوب با هوش شما چه مدت میتونست تا به همین جا برسه که شما الان رسیدید؟
5 ساله مثلا.
حالا
من دقیقا همین 3-4 سالمو ویست کردم، یعنی کلن احساس میکنم تمام همه اوقات من در حال ویست شدنه.
چرا اومدید ایران؟
خیلی از محدودیت های ایران خیلی ناراحت بودم.
آخه شما که اومدید اینجا
خانوادم هم خیلی سختگیر بودن، میخواستم شاید فرار بکنم در اصل از محیط
خوب. آخه شما که اینجا اومدید
خیلی خوشحالم که دور از اونا زندگی.
نه ببینید عزیز، شما از زندان اونجا در اومدید، ولی اومدید خودتون رو زندانی کردید، دستبند زدید به دستتون تو خونه نشستید، چه فرقی میکنه؟
دقیقاً. بعد مثلا آیدو من دوستای همکلاسی هستن، سالای خودم میبینم مدام در حال رفت و آمدن، تفریح میکنن، گردش میکنن، میرن میان، مثلا یعنی مثلا حتی برای تفریح هم انرژی ندارم، یعنی مثلا یه روز آخر هفته اگر من بخوام برم بیرون دو سه روز بعدش دیگه نمیتونم برم سری.
نه نه افسردگی رو دارید، افسردگی رو دارید، مایه وسواسش نمیدونم چی کار داره میکنه، ولی با اختلال شخصیتی نه، شما احتیاج به یه ارزیابی کامل و بعد یه معالجه دارید، ولی با گذشت زمان اینا بیماریایی است که بدتر میشه. افسردگی
اختلال شخصیتی چیکار باید بکنم؟
خب اون خب اون بله اون یه مقدار کار طولانی تری است، ولی خوشبختانه یعنی فرض کنید شما وقتی اگر اسکیزوید باشید تا حدودی یا اوایدنت باشید، اینا مثلا فرض کنید 20 تا 25 تا ویژگی هست روی هم که تو اونا باید یه ذره کار بکنید. اون مثل این است که به شما بگن حالا دو تا آهنگم یاد بگیر، یا فرض کن این رقصم برو یاد بگیر، اونا یه مقدار زمان میخواد ولی راحت تره. مشکل شما پزشکی افسردگیتونه فعلا، ولی کمک میخواید عزیز. اونجا نمیدونم اگه دکتر خوب پیدا کنید باید کمک بگیرید. و اگر
متاسفانه چون اونقدر هم دکتر ایرانی نیست، همین که کلا من ترجیح میدم، میخواستم ببینم من یه ماهی دارم میرم ایران به زودی، میخواستم ببینم مثلا کافی هست.
من فکر کنم اگر کسی رو هر روز ببینی داره، یا حداقل یه روز در میونه هفته 5 دفعه حداقل یا 4 دفعه ببینیدش، ولی یه روانشناس خوب و باید بگیر از حالا براتون پیدا کنن و برید سراغش. نه شما احتیاج به کمک دارید ازم، احتمالاً او هم بهتون پیشنهاد میکنه برای مدت کوتاهی دوا بخورید، برای که شاید از طریق دارو به یک باره این عدم تعادل شیمیایی برقرار بشه، ولی من اگر جای شما باشم اولین کاری که میکنم یه آزمایش کامل برید سراغ اون بسلا فاتیکس سیندروم، یعنی دقیقاً سیندروم خستگی. شما رو خستگی برید اول، خاطرتون آسوده کنید که خستگی شما ناشی از بی انرژی بودن مربوط به افسردگیتونه، اون وقت من مسئله باش ندارم، من اون بیشتر نگرانم میکنه، برای که بیماری های مربوط به اینش کنیمشون اونقدر خوب نیستن، ولی به هر حال شما اون رو میتونید انجام بدید. بعدم اگر سر نخ رو در ایران پیدا کردید با یک کسی مثلا 20 جلسه بودید یه روانشناس خوب، بعد از اون تکلیفتون روشنه، درست مثل آدمی است که حالا دیگه آدرس داره باید بقیه راه رو بره. خیلی متفاوته با الانی که شما به نظر من اصلا آدرس ندارید و نمی‌دونید مهمونی کی هست و کجاست، حداقل اون به شما میگه که چه خبر است و ضمناً در راهید. ولی من در عین حال اونقدر نگرانتون نیستم، برای که توانایی‌های در شما می‌بینم که اونا میتونه کمکتون کنه. یعنی درست مثل آدمی است که چون رانندگی بلده بالاخره آدرس رو پیدا میکنه دیگه، هر اندازه میذاره گم و گیج باشه دیر یا زود به اون جایی که باید برسه میرسه. ولی الان اگر یه ما میرید از قبل بگید براتون بگردن یه روانشناس خوب پیدا کنن، یه روانشناسی هم که وقت آزاد داشته باشه، حداقل یه روز در میون بتونید ببینیدش، ببینید به کجا میرسید. و اگر او تشخیص داد که دارو میخواید، به نظر من در کوتاه مدت 6 ماه دارو بخورید یا 9 ماه دارو بخورید خوبه. و ضمناً هم اونجا که رفتید چون پس بهشون بگید یه تستی هست به اسم MMPI، یه تست شخصیته که چون برای ایران اجست شده فوق العاده میتونه کمک بکنه که هم گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده، هم اختلالات شخصیتی رو همه رو نشون میده. MMPI
MMPR
یعنی اینونتوری.
این با تست تووا فرق
نه نه زمون اون اصلا یه قصه دیگری است. نه این یه تست شخصیتی است و برای ایران اجست شده و در ایران هم خوشبختانه کامپیوترایز هست و جوابش رو بهتون میدن. اون بدن میشه مبنای کارتون با روانشناستون در ایران یا بدن اگر خواستید در اروپا. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
تمنون.
خدا.
شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شماست. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز صفرش ایرانیان.
برای فروش املاک خود با بالاترین قیمت و خرید اوکازیون‌های جدید و استثنایی در منطقه وست‌ساید، همین یک شنبه ساعت 3 به صحبت‌های مهرداد بحری مشاور با تجربه و آشنا توجه کنید. 310 447 7777.
من آرمیک هستم. دهمین سالگرد رادیو 670 AM را به جان پیلی و تمام همکاران عزیز تبریک می‌گویم.
اطلاعیه: به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد.
من دکتر آلن بوسکانیان با کمال خوشبختی آغاز همکاری خود را با دکتر شاپرک کمرایی در مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل به آگاهی می‌رسانم. منتظر دیدار شما هستم. پویسوف زگهان دیپنگ مرگلندلی کنترونو.
مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل تحت نظر دکتر آلن بوسکانیان 7 روز هفته پذیرای شماست. به مناسبت افتتاح شعبه جدید درمابر در گلندل، این ماه مبلغ $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین درمابر اهدا می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
گفتگوی رضا گوهرزاد با خانم عشا مومنی، دانشجوی فعال حقوق زنان پس از آزادی و بازگشت به آمریکا، در برنامه سیاست روز یک شنبه 23 آگست ساعت 6 پس از نیم روز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
حقیقتش
من یه مشکلی دچار مشکلی شدم.
من باید یه خواهشی از حضورتون کمی بلندتر صحبت کنم، ممنون میشم. بفرمایید.
من بلند حرف میزنم، فکر میکنم گوشیم ایراد داشته باشه. الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد.
حقیقتش آقای دکتر، در سالهای اخیر من مشکل بزرگی دارم که خیلی بدبین شدم به همه آدما. فکر میکنم که همه دروغ میگن، همه دارن گولم میزنن، همه دارن به هم میخوان مثلا سوء استفاده بکنن، یه کاری یه جایی براشون انجام بدم، یه مثلا اصطلاح عامیانش یه کولی از من بگیرن. نمیدونم، اصلا نمیتونم کسی رو باور کنم. فکر میکنم همه دنیا دروغ میگن، هر کی داره با هم حرف میزنه. اصلا فکر نمی کنم که آدم رو راستیه.
حال نیست رو راست. شما اگر از من اگر اومدم به شما گفتم این انگشتر رو از من بخرید $1,000 و شما میدید من دروغگوام، میگه مرسی، چرا خودتون اذیت میکنی؟
نه اصلا نمیتونم با مردم ارتباط برقرار کنم. یعنی
آخه در حدی با مردم ارتباط برقرار کنی میخوان چیز بهتون بفروشن یا بندازن. شما رفتید توی مهمونی، یکی گفت سلام سلام، حرفتون چطوره، حالتون خوبه، خوشحالم از دیدارتون، چرا دلیل داره فکر کنی که دروغگوه؟ چه فرقی میکنه؟
نه ببینین، حقیقتش من خودم میدونم که یه آسیبی دیدم در گذشته، این به خاطر زندگی گذشته منه و من آدم خیلی خوشبینی بودم، خیلی زیاد و همه رو فکر میکردم که همه مثل منن، رو راستن، نمیدونم دروغ نمیگن، کلک نمیزنن. ولی متاسفانه در چند سال اخیر متوجه شدم که تمام اون کسایی که فکر میکردم که هیچ وقت دروغ نمیگن.
آخه اصلا همچی حرفی برای چی فکر کردن؟ آخه چرا حرف عجیب غریب میزنید؟ شما به چه مناسبت تصمیم گرفتید که هیچ اون یه آدم اصلا هیچ وقت دروغ نمیگن؟ آخه اصلا همچی تصوری درست نیست. شما به من میگید که من آدم رو راستی بودم، درسته؟
بله.
خب چرا به خودتون راستم میگفتی که آدم ها دروغگوه؟
خب اون موقع متوجه نبودم
عزیزم. رو راست به خودتون نبودید، یعنی شما تو دنیای خیالی بودید یا برای خودتون یه دنیای سو. الان هم دارید همون کار میکنید. اصلا شما یک کسی دروغ به شما گفته، به بقیه چه ارتباطی داره؟ اصلا موضوع دروغ و راست مطرح میشه. بعد فرض کنید الان دارم صحبت میکنم، موضوع راست و دروغی با شما یا با بقیه ندارم. شما فکر کنید ببینید، مثل این است که من برگردم بگم این آدمایی که دارن حرف میزنن راست میگن دروغ، اصلا بحث راستگویی و دروغگویی نیست. یک کسی داره مثلا عقیدهشو میگه، من فکر میکنم امریکا جای خوبی است، نظرش غلط میتونه باشه ولی دروغ نیست.
نه در رابطه با عقاید مردم نه، مثلا در ارتباط با یه همکار فکر میکنم که مثلا همکارم داره دروغ به من میگه که یه جایی یه کار مثلا برای من یه کار نادرست انجام بده، بره پشت سرم مثلا یه چیز دیگه بگه، و چون دیدم، چون با هم این کارا رو کردن،
با هم این کارا رو کردن، ولی منم دیدم آدما تو خیابون رد شدم، دیدم اتومبیل تصادف کرد، رفتم مرده، ولی به من چه، من که نباید فکر کنم سوار اتومبیل شم یا بچه من سوار اتومبیل شد کشته خواهد شد.
خب بله، همینو میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که راجع به این احساسم که واقعا منو اذیت میکنه.
نه ببینید
باید چجوری مبارزه
نه بکنم. نه صبر کنید، احساس شما نتیجه استدلال عقلی شماست، استدلال عقلی شما درست نیست. وقتی آدم عقلش، یعنی عقل که قراره به من بگه درست و غلط و خوب و بد با توجه به آنچه که بهش دارم چه هست جواب غلط میده، خب من گرفتار میشم. شما فرض بفرمایید یه کارمندی به شما یه حرفی میزنه، خیلی خب، شما با توجه به واقع بینی، نمیخوام بگم منفی، باید ببینید بهش چی بگید یا چه کار بکنید. این که او میخواد بره بعدم پشت سرش مرسل خب بره بزن، این که نشون دهنده مسئله واقع بینی نیست. علاوه بره کسی پشت سر شما حرف بزنه اصلا چی میشه؟ اگه شما کار بدی نکردید.
نه اصلا اینو مثال زدم، مثلا.
نه مثال نزنید، مثلش رو من بگید. نه ببینید عزیز، شما نمیتونید به من مثال بزنید بعد وقتی گیر میافتید بگید یه چیز دیگه است. نه، یه چیزی، یه موردی که شما به یه آدم فکر کردید دروغ میگه مثلا چی بود؟ این ظرف یه هفته، در روز، یه ماه گذشته.
مثلا یه
نه مثلا نه مثال مثل.
بله مثل که فرزند بچه‌م به من میگه، اینو واقعیت نداره ها، نمیتونم.
نه نه نه، من واقعی میخوام، من میخوام یه کسی که به شما دروغ گفته چی بود تو یک ماه گذشته؟
مثلا قرار مثل به قول شما قراره که یکی بیاد اینجا ملاقات من و زنگ میزنه میگه که مثلا فلان کار برام پیش پیش اومده نمیتونم.
چه اهمیتی داره؟
و من فکر میکنم که دروغ میگه.
حالا اصلا بیخود شما، برای چی شما چه حقی دارید که مردم متهم کنید؟ چه حقی دارید که شما مردم متهم کنید؟ یه آدم میگه که کار دارم تموم شد رفت. اصلا برای چی ذهنتون میره سراغ اینکه راست میگه یا دروغ میگه؟ فرقش چیه؟ ما که نمیدیم دنیا رو درست کنیم عزیز. یعنی شما میخواد درگیر، شما میخواد جان رو در اختیار بگیرید و کنترل کنید. یا آدمی به شما میگه من فردا شب تو رو میبینم، بعد زنگ میزنه میگه مریضم نمیتونم. بسیار، هزار تا دلیل میتونه داشته باشه. بله، انتخاب اونه. منم که نه محتاجشم، نه اگر اون نیاد دوام نمیاره و میمیرم. نه کاری میکنم که شبای دیگه که اون نمیامد میکنم. شما آمدید یه انتظار رو در این دارید، آدمی میشید خشمگین و طلبکار، میشید خشمگین طلبکار ناراضی.
بله،
ولی ولی این همیشه داشتید.
بله، ببینین آقای دکتر، من سالهای حقیقتش سالهای خیلی بدی رو پشت سر گذاشتم.
نصب کنید، شما چند سالتونه؟
من 46.
از در ازدواج چه کردید؟
والا خیلی بد، یه ازدواج خیلی بد داشتم. موقعی که 19 سالم بود با یه آقایی که حدود 20 سال از من بزرگتر بود ازدواج کردم و متاسفانه ازدواج خیلی ناموفقی بود و هیچ وقت خوشحال نبودم. یعنی شاید
چه مدتتون ازدواج بودید؟
حقیقتش 25 سال بودم و 2 ساله که جدا شدم.
خب چند تا بچه دارین؟
3 تا.
چند ساله هستن بچه ها؟
26, 22 و 14.
خب با کی زندگی میکنن بچه ها؟
حقیقتش ما از هم جدا شدیم ولی با هم زندگی میکنیم. به خاطر بچه ها من جدا نشدم.
خب همه زندگی دروغ دیگه. شما من میگید که مردم دروغ میگن، شما باید شکایتتون از این که مردم دروغ میگن. شما تمام زندگی خودتون دروغ بودید. اولا بی خودی ازدواج کردید، بعد تو اون ازدواج 3 تا بچه آوردید، بعد 25 سال تو اون ازدواج بودید، بعد جدا شدید، بعد هنوز تو خونه موندید.
من به خاطر اینکه بچه‌ها
مثلا نمیگم به خاطر
نبینه.
نه اصلا کی گفته همچه حرفی رو؟ باز شما دارید باز به خودتون دروغ میگی. علاوه شما وقتی من دروغ بزرگی رو میگم که دیشب خونم 100 تا مهمونی 100 نفر مهمون بودن، بعد حالا حرفای دیگه میزنم که یه نفر اتفاقا نمیدونم کبابیم با خودش آورده بود، اونه که موضوع مهم نیستن، کل مسئله دروغه. شما همیشه این حالت رو داشتید عزیز، این که تازه شده نیست. شما آدم بدبین و منفی بودی.
نه اوائل خوشبین بودم، همین به من صدمه زده آقای دکتر. من همیشه فهم کردم که همسرم آدم رو راستیه، دروغ نمیگه، مثل من هر کاری من میکنم میبینه. ولی نبود.
نه کی فهمید که همسرتون رو راست نیست؟
همون شاید قبل از اینکه جدا بشم، تا اون موقع فکر میکردم که این آدم درستیه. تمام اطرافیان، اونه که با من در ارتباط بودن، میگفتن که این رو راست نیست، اینجوری میگه، دروغ میگه، این کارو میکنه. من قبول نمیکردم و میگفتم اصلا این.
خب شما چرا به خودتون دروغ میگفتی؟ اگر یه کسی میاد به شما میگفت همسرتون اینجوریه، چرا چک نمیکردید مطمئن بشید راست چیه دروغ چیه؟
من که همسرمو دوست داشتم، فکر
نمی‌کردم هیچ ارتباطی باشه. نفهمیدم اگر یه مادری بچه‌شو دوست داره، بچه‌ش درس هم می‌خونه، بچه‌ش معتاد هم نیست، چه ارتباطی با هم داره؟ چون شما ایشون رو می‌بینید، شما همینجوری دارید یه چیزایی می‌سازید و میگی چرت و پرت. شما یه آدمی هستید که اصلا نمی‌خواستید نه واقعیتو بدونید نه حقیقتو بدونید، در دنیای خیالات برای خودتون چیزایی می‌ساختید، یه ذره ضربه خوردید، بعدم بچه هم بزرگ شدن دیگه کاری به کارتون ندارن، ببخشید اونقدر اعتنایی بهتون نمی کنن، این دفعه تنها شدید، حالا زدید تو سر خودتون هم.
نه اتفاقا من با بچه هم خیلی رابطه خوبی دارم. یعنی من و بچه هم همیشه با همیم، خیلی چسبیده به هم، خیلی با هم رابطه واقعا.
خب نه بسیار بسیار چسبیده به هم که خیلی بده خانم. چسبیدگی که خوب نیست. چسبیدگی یعنی دیگران بدن و ما وحشت داریم به هم چسبیدیم.
نه از لحاظ اینکه همه به هم کمک بکنیم، من به بچه هام، اونا در صورت نیاز به من. یعنی واقعا ما خانواده خوبی هستیم. دختر بزرگم ازدواج کرده، با این حال بازم با اونا هم خیلی خوبیم، با دامادم خیلی رابطه خوبی دارم، با اون دوتا دختر دیگه هم همینطور، اونا هم خیلی خوبن. ولی مشکل من، حالا شاید نمیدونم، شاید به قول شما خیلی پس و پلا دارم حرف میزنم، ولی واقعا مشکل من تو زندگی که با همسرم داشتم.
حالا ایشون چی کار کردن که رفت دروغگو از آب در اومدن؟
حالا کارایی که اصولا ایشون اصلا هیچ کاری نمیکرد، خیلی بی‌مسئولیت، کاملا یعنی کاملا صفر صفر.
حالا میشه از شما بپرسم وقتی میگم پرت و پلاس، ببخشید، وقتی عاشق چیه ایشون بودید وقتی یادمی صفر صفره؟ 20 سالم از شما بزرگتره.
ببینید آقای دکتر، من آدم باسوادی نیست، تحصیلات خب خیلی دانشگاهی و نمیدونم
مثلا سوالم اون نیست، من میخوام ببینم ایشون ایشون رو برای چی دوست داشتید، آدمی که صفر صفره.
بله الان فکر میکنم که شاید اون موقعی که من ایشون رو انتخاب کردم به دلیل این بود که فکر میکردم که یه مرد بزرگ، یا چون در بچگی پدرم از دست داده بودم فکر میکردم.
خب حالا معلوم شد نه اصلا در چه سنی پدر از دست دادید؟
10 یا 11 سال.
خب بنابراین شما تمام اعتماد اطمینان همیشه آدم منفی بودید، فقط خودتون رو گول میزدید، بعدم رفتید به جای ازدواج پدر گرفتید، بعدم او که تازه پدر شما به جای اینکه مسئول و مواظب شما بوده به گفته شما صفر صفر. ولی من نفهم برای چی دوستش داشت.
من همیشه مواظب، یعنی من کاملا همه مسئولیت زندگی با من بود، همیشه حتی صبحونه ایشون هم میبردم تو رخت خواب بهش میدادم، نمیدونم بچه ها رو مواظبت میکردم، کار میکردم بیرون، هیچی. یعنی تا همین الان یعنی به واقع میتونم بگم که ایشون یک قدم حتی یک بار نرفته برای ما خرید بکنه، یک بار بچه رو بیرون نبرده برای دکتر دوا، نمیدونم.
واقعا یه همچی مردی رو باید عاشقش بود، میدونی؟ من هنوز گیجم، میخوام ببینم شما چی میگید به من.
نه الان دیگه نه.
نه اون موقع که عاشقش بودی ایشون همیشه صفر صفر بوده. برای چی ازش سه تا بچه آوردی؟ اونم با فاصله 12 سال، بزرگی 26، کوچیک 14. ببینید عزیز، شما در یه دنیای غیر واقعی خیالی بودید، حالا فقط از خواب بیدار شدید، یعنی تمام مدت تو رویا و کابوس بودید. اول من فکر کردم رویا بوده چون میگفتید خوشبین بودم، حالا معلوم شد همیشه کابوس بوده. بعدم معلومه چرا عزیز، برای که شما پدر رو توی سن بدی از دست دادید و همه چیز اونجا دیگه خراب شده، بعدم با یه ازدواج بسیار نامناسبی رفتید تو، بعدم گرفتار، بعدم برای خودتون یه چیزایی ساختید، مثلا اگر این آدم دستش سمت راستش برای بالا پس آدم خوبیه، پس ببین برد پس آدم خوبیه، پس تصمیمتون گرفت، یعنی یه ملاکا و میزانایی داشتید، چون تو حرفاتون پیداست که کاملا شما در ذهنتون هستید عزیز، یه دنیای ذهنی دارید، بنابراین تا به حال دلتون خوش بوده بگید من مطمئنم، اطمینان و اعتماد دارم به همه، حالا میگید ندارم، فرقی نمیکنه. درست بس که من برگردم بگم الان خیک میکردم تو آسمونم، حالا فکر کنم تو دریا، برای که با واقعیت که کاری ندارم. من در دنیای ذهن شما آدم بسیار تخیلی هستی و در دنیای خیالتونه که این روابط و ارتباطات رو داشتید و همچنان دارید. الان هم حرفتون این است که بدبینید، باشید، اتفاقا شما به نظر من عیب و ایراد نره، منفی، آدم ها دارن دروغ میگن بکن، ولی مسئله بیش از اونه. ببینید من الان بارها عرض کردم، شما الان بیاد برای من یه لیوان آب بیارید بگید این مثلا یه شربتیه، من میخورم، ولی اگر من الان قلبم گرفت شما اومدید گفتید دوای قلب من دارم بهت میدم، چون شما دکتر نیستی من نمیخورم، مناش نیست که من برای یه لیوان آب به شما اطمینان میکنم ولی برای دوا به شما اطمینان نمیکنم. ای با ایراد شما نیست، شما پزشک نیستید، پس بنابراین من قرار نیست در جهت دارو به شما اطمینان کنم، من در جهت غذا یا یه شربت به شما اطمینان میکنم به عنوان یه فرد، به عنوان یه انسان، ولی در جهت دارو من گوش به حرف شما نمیدم. حالا شما الان دوربر خودتون رای مشکلتون اینه، با توجه به حرفایی که آدما میزنن تصمیم بگیرید خودش کار کنید. دوستتون میگه بچه‌م مریض شده نمیتونم بیام، نیاد. چه دلیل داره حالا بشینید راجبش فکر کنید؟ علتش این است که شما به خودتون آمدید، به نظر من برخلاف تصورتون، فکر میکنید همه رو دارید از دست میدید. همه یه جوری دارن از شما جدا میشن و شمایی که تا به حال از طریق مسئول دانستن خودتون و فعالیتی بیش از حدتون میتونستید ذهنتون و زندگیتون رو اداره کنید، در ذهنتون و زندگیتون از کنترلتون خارج میشه، یعنی بنزینتون داره تموم میشه، یعنی شما تمام پس انداز روانیتون رو دارید مصرف کنید، دفعه متوجه ای بابا 5 سال دیگه چی میشه؟ هیچ کس نیست و اونه که نگرانتون کرده و گرفتارتون کرده، به همین جهت است که احتیاج به کمک دارید، یعنی این زمینه است برای افسردگی و استراب، ولی شما از خشم شروع کرد.
بله آقای دکتر، خشمو که حقیقتاً دارم، ولی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همش فکر میکنم به گذشته هی برمیگردم که چرا من این اشتباه کردم، چرا ازدواج کردم، چرا نامناسب بود، چرا اینجوری شد، و هیچ وقت محبت نبود تو ازدواج من، هیچ وقت، هیچ. یعنی همسر من آدم خیلی خشک و بی احساسی بود، یعنی میتونم بگم صفر، حتی هیچ وقت یک کلمه محبت آمیزی، یه جمله خوبی، نمیدونم دست نوازشگری، هیچی هیچی، هیچ وقت این چیزا نبود توی زندگی. و الان نمیتونم باور کنم اگر کسی ابراز علاقه بکنه.
نه نکنید، حالا چرا دنبال علاقه اید؟ ببینید رزید، باز آخه تعمیمش درست نبوده. شما در گذشته اون آدم بهتون محبت نمیکرده، شما یه دروغی به خودتون گفتید من اینو دوست دارم، و صفر صفرم بوده که اصلا گفتم، چند دفعه بهتون گفتم برای که میخوام بقیه هم بشنون چقدر این حرفا بی خوده. حالا به این نتیجه رسیدید که کسی ای حرف محبت آمیز میزنه دروغ میگه؟ نه، حرف محبت آمیز در چه حدی به شما میزنه؟ روابط عادی توی مهمونی اشکانه، اگر درباره حالا اگر جدا شید اصلا معنی داره براتون یه مرگ، حالا حداقل اون آدمی که داره به شما میگه که داره میگه، شوهر شما همین هم نمیگفت. بله به شما در حدی سرمایه بگذارید که فکر میکنید ضرر نمی کنید. اگر مثلا نمیگم مثلا نمیدونم مثلا این اصلا موضوع شما باشه، اگر یه مردی به شما نزدیک شد در حدی بهش نزدیک میشید که میدونید اذیت نمیشید، آسیب نمیبینید، ولی دلیل نداره که شک کنید. ولی که شک رو من وقتی میکنم که میخوام یه چیزی سرمایه بذارم، من سرمایه نمیذارم. یه نفر فرض کنید به شما میگه بریم بیرون شام بخوریم، میگه آخرش اینه که پول شامو نمیده شما باید بدید، میگه بدتر از این که نیست. بنابراین برای اونم آماده باشید کیفتون رو یا کردیت کارتتون رو با خودتون ببرید. ولی اگر اون داد که دیگه ما مشکلی الان نداریم، شما اطمینانی کردید و اطمینانم ضرر و خطری نداشته، اگرم اطمینان شما به هم میریخت آخرش بودی که پول شام رو شما میده. ولی شما مشکلتون بیش از اون عزیز، به نظر من شما از خواب بیدار شدید. یعنی من از شما از جمله کسانی هستید که معمولا وقتی تو کار روان درمانی و تراپی بود من تا میدیدم گفتم صبح بخیر. معنای صبح بخیر این است که تا حالا خواب بودید، شما اصلا بیدار نبودید عزیز. شما حرفایی که میزنید خودتونم متوجه هستید که مسائل زندگی براتون چه بوده. یعنی اینا فقط دوست داشتید اینجوری فکر کنید و خیال کنید و منو برای بقیه باورهاتون هم نگران میکنه. یه روانشناس پیدا کنید و باش کار بکنید که شما رو از آسمون بیاره رو زمین، یعنی بگه واقعیت اینه.
معذرت میخوام آقای دکتر، یه سوال دیگه. شما فکر میکنید که من این بیماریه که من دارم، این که میخوام براتون بگم که همش دوست دارم که گذشته رو هی یادم بیارم؟
خب معلومه، برای اینکه خالی الان زندگیتون خالی و پیش نمیخواد برید، این که معلومه بیماریه. این شعاری که من دارم گذشته در گذشته، من عزیزم بمیره میرم خاکش کنم میرم بیام بیرون از قبرستون. شما این مقدار جسدهای مرده متعفن رو با خودتون این ورانور میبرید، بخواید چه توجیهی براش داری؟ علت چه است که الان از زندگی کردن و زنده ها خسته اید؟ برای که از خواب بیدار شوید متوجه شوید همه چی دروغ، همه چی دروغ.
خب این که الان دوست دارم همش دوست دارم هی بشنم گریه کنم.
حالا خب باید برید فل دکتر. نه دیگه، نه خب اینا که معلوم هستم، افسردگی، استراب، افسردگی، خشم، این مثلث زحمت یا نکبت رو توش گیر افتادید و احتیاج به کمک دارید. شاید یه مدت کوتاهی هم دارو بخواید، ولی کمک میخواید. شما برای خودتون دیگه دنیا رو نسازید. من متاسفانه مدتی است از پیام هام گشتم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع
خودتون
متشکرم. ممنون. چنگان اشمن با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومی تو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
هشت حراج بعد از آکشن ایکلکتیکس در دو شعبه تارزانا و بیورلی هیلز همین جمعه، شنبه و یک شنبه از ساعت 10 تا 6 بعد از ظهر تمام جنس‌های باقی مانده آکشن باید به حراج برود تا 70% زیر قیمت. یادتون نره جمعه، شنبه و یک شنبه با 310-358-0888 تماس بگیرین. یادتون نره جمعه، شنبه و یک شنبه 310-358-0888 تماس بگیرین. See you all there.
بسیاری از زوجهایی که قادر به داشتن فرزند نیستند، زیر نظر یک پزشک حاذق می توانند به آرزوی خود برسند. دکتر پیمان سعادت دارای فوق تخصص در درمان نازایی همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سوالات شما در مورد مشکلات نازایی و تلقیح مصنوعی پاسخ می دهد.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
شنبه شبا ساعت 8.
واو چه خبره. کلاب 670 در رادیو 670 KIRN. با اجرای علیرضا حکمت شعار
و فرح اسدی
در برنامه از سیامک کلها.
شنبه شب 8 شب
فرارسیدن دهمین سالگرد تأسیس رادیو 670 AM را به همه کارمندان زحمتکش این رادیو تبریک میگویم و آرزو میکنم همواره در راه خدمت به جامعه ایرانی موفق باشند. صالح یوسفزاده، امور حقوقی کارمند و کارفرما.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره حوادث و اتفاقات اخیر ایران هست و نگاهی روانی اجتماعی به این موضوع. چهارشنبه 16 سپتامبر ایران امروز و فردای ایران. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در ونکوور کانادا در کپیلانو یونیورسیتی سه کنفرانس خواهد داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 39 سالمه و 19 سالگی ازدواجی داشتم که 3 سال پیش جدا شدم.
چه مدت، چند سال قبل؟
19 سالم بود که ازدواج کردم.
بله.
بعد 16 سال زندگی مشترک داشتم و جدا شدم. 3 ساله که جدا شدم.
بله. فرزند؟
بله.
فرزند چی دارید؟
یه دختر دارم، یه دختر 16 ساله دارم که پیش پدرش زندگی میکنه. بعد از جداییمون مشکلات زیادی داشتم برای دیدار دخترم. پدرش کلن مخالفت داشتم با اینکه دخترم با من در رفت آمد باشه و اینکه تا 4-5 ماه اخیر که دیگه اصلا ندیدمش و تقریبا میتونم بگم دیگه رابطه ای نداریم.
نفهمیدم دخترتون در این زمینه چه جوری عمل میکنه؟
دخترم بیشتر رغبت داره که با پدرش و خانواده پدرش باشه.
نه،
یعنی ایشون خودش هم رغبتی نداره برای دیدن من.
مسئله همینه. چرا؟
من بچم کوچیک بود که شروع به کار کردم. 2 سالش بود که من مجبور شدم که کار کنم.
چرا؟
به خاطر مسائل مالی زندگیمون.
نه، چرا مجبور شدی کار کنی؟
به خاطر اینکه شوهرم کار ثابتی نداشت و اینکه سرباز بودن و مخارج زندگیمون تامین نمیشد و من از 2 سالگی دخترم مجبور شدم که سر کار برم.
خب خون که به بچه آسیبی اونقدر 2 سال که دیگه بوده بلاوه. خب میفرمودی چون ایشون چند سالشونه؟
شوهر سابقم 1 سال از من بزرگتر بودن.
چرا با ایشون ازدواج کردی؟ در سن 19 سالگی
اشتباه خیلی بزرگ که منجر به این شد که به هر حال با مخالفت بزرگترا این اشتباه شروع شد و به هر حال مجبور شدم که بعد از 16 سال این زندگی رو، یعنی به هر حال به شکلی شد که مجبور شدیم که تمومش کنیم. با وجود اینکه خب به هر حال بچه‌ام بود و من یه بارم که دخترم 7 سالش بود جدا شدم از این آقا و دوباره برگشتم به خاطر اینکه بچه‌م کوچیک بود و فکر می‌کردم که نیاز به من داره و من ناراحتی بچه‌م رو نمی‌تونستم ببینم.
بزرگترین عیب همسرتون چی بود؟ دوتا عیب همسرتون که شما می‌خواستی جدا بشی چی بود؟
بزرگترین عیبشون که می‌تونم بگم که چون ایشون خودشون دائما اینو مرتبا میگفتن که من زود ازدواج کردم، من گناهی نکردم که زود ازدواج کردم، من جوونی نکردم و من با تمام این مسائل کنار میومدم.
نه با کدوم مسائل؟ ایشون میرفتن
با خیانت خیلی معمولا کار، یعنی این دیگه براشون خیلی عادی شده بود خیانت کردن تو زندگی. خیانت براشون خیلی عادی بود و من بزرگترین اشتباه من گذشته من بود راجع به این مسئله که فکر میکردم به خاطر همون دلیل که خودش میگه من جوونی نکردم، میگفتم خب اشکالی نداره جوونی داره میکنه و دوباره برمیگرده به زندگی، ولی این به شکل یک عادت در اومد.
حالا عادت شما یه چیزایی میگید به صورت عادت داره. اینا عادت هست به صورت عادت در نمیاد. خب
بعد در نهایت هم ایشون تصمیم گرفتن که این طلاق انجام بشه که کما این که طبق معمول خانواده های ایرانی و خانمای ایرانی باید به همین شکل زندگی کنن، من باز فکر میکردم که به همون شکل باید زندگی کرد. چون طبق گفت فرموده های شما واقعا توی خوابی بودم که توی خوابی که خانواده های سنتی هر جوری زندگی کردن منم باید به همون شکل زندگی کنم. خوشبختانه حالا تصمیمی که ایشون گرفتن به نفع من بود و بعد از این جدایی من توی این 3 سال خیلی رو خودم کار کردم، خیلی سعی کردم که تو گذشته زندگی نکنم واقعا، یعنی با اون مشکلاتی که در گذشته داشتم و اوایل خیلی خیلی اینا رو هی تکرار میکردم و گریه میکردم، ولی الان واقعا خوشحالم، یعنی خوشحالم که بعد از 1 سال این مسئله کاملا برام جا افتاد و دیدم که این به نفع همه ما بود، هم به نفع ایشون و هم به نفع من و هم به هم نفع دخترم که به این جدایی دیگه اصلا هیچ جوری منو آزار نمیداد که خوشحالم بودم از این بابت. حالا صحبت من اینه که من الان 7 ماهه که با یه آقای آشنا شدم از طریق معرف، با هم آشنا شدیم و تصمیم گرفتم که این بار حتما با فکر و با منطق، بدون احساس، یعنی بدون احساس که نمیشه ولی یه مقدار منطقی تر پیش.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 52 سالشونه.
از در ازدواج چه کردند؟
14 سال پیششون هم یه ازدواج ناموفق داشتن، 3 سال زندگی کردن و بعد جدا شدن.
فرزند چی دارن؟
فرزند ندارن.
از نظر مالی وضعشون چطوره؟
از نظر مالی وضعشون خوبه، وضع مالیشون خوبه.
خب چه خبر هست بین شما دو نفر؟
ما تو این 7 ماه 3 ماه با هم زندگی کردیم به دلیل اینکه خب من دیگه بعد از اون جدایی، 1 سال بعد از اون جدایی که پیش خانوادم زندگی میکردم، فشارهای خانوادم که احساس میکردم خیلی بازم همون حالت سنتی دارم ازدواج میکنم و حتما بعد اگر با کسی آشنا شدم فوری عقد کنم و اینا، دیگه با خانوادم صحبت کردم که من باید جدا زندگی کنم، من دیگه بچه نیستم، بعد از این همه سال زندگی کردن این حق طبیعی منه که باید مستقل زندگی کنم. الان تقریبا نزدیک 2 ساله که مستقل زندگی میکنم و دیگه خانوادم با من مخالفتی ندارن که مثلا با ایشون رفت آمد میکنم اینا، بنابراین تونستم 3 ماه با ایشون توی خونه ایشون زندگی کنم و بعد حالا خودمون خواستیم که دوباره از هم فاصله بگیریم تا بتونیم تصمیم بگیریم.
مشکلتون چی بود؟
مشکلی ندارم من با این آقا.
پس برای چی خواستید جدا بشی؟
نه جدا نشدیم. من اومدم خونه، من خونه خودم بودم و میرفتم و میومدم، ولی خب 3 ماه تقریبا میتونم بگم در هفته مثلا از 7 روز هفته 5 روز هفته رو ما با هم زندگی میکردیم.
خب چرا کمش کردیم؟
کمش کردیم به خاطر اینکه بتونیم، البته ایشون اینو خواستن و من هم دیدم که این منطقی تره که فاصله بگیریم بهتر میتونیم تصمیم بگیریم.
اصلا معنی نداره. فقط معناش این است که یه نفر یا هر دوتاتون از رابطه ناراضی. بله یعنی چی؟ من یادم قراره تصمیم، شما اگه خواستی تصمیم گیری ماشین بخری مثلا باید بری تو بیابون بشینی؟ مثلا نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی اینا از اون حرفای عجیب غریب نه، شما قرار بوده با مسائل مشکلاتتون روبرو بشین.
یعنی همون زندگی کردن سه ماهی ما می‌خواستیم که بیشتر با خصوصیات همدیگه آشنا بشیم.
خب میگم شدید. حالا چرا تصمیم گرفتی جدا بشی؟
با هیچ مشکلی هم این در این رابطه من، یعنی
شما نمی‌بینید، شما نمی‌بینید، ایشون می‌بینن.
همون من می‌خوام واقعا بدونم که این
ایشون اگر ایشون هم چه پیشنهادی دادن به شما گفتن، یعنی احتمالاً ما به درد هم نمی‌خوریم.
آخه اینو نگفتن، یعنی بعد از اینکه من حتی
یه بار من دارم به شما میگم ایشون نگفتند، ولی اصلا معنای غیر از این نداره. اگر موضوعای خاصی اتفاق نیفته، مثلا فرض کنید یه مسئله مطرح شده از نظر قانونی یا یه مسئله از نظر خانوادگی، یعنی یه چیزی که ایشون رو وادار به این کار کرده میفهم، ولی اگر اون خارجش هست، روزی که یه مردی به یه زنی که داره با زندگی میکنه میگه حالا از هم فاصله بگیریم تا فکرامون بکنیم، یعنی من از این زندگی راضی نیستم.
شما پیش این مشاور، نمیدونم آقای دکتر مجد اینجا میشناسیم یا نه، پیش ایشون هم رفتیم برای مشاور بعد از اون قضیه جدایی که یعنی فاصله گرفته بودیم، نه اینکه جدا، یعنی دائما با هم در ارتباط هستیم و بعد مرتب رفت آمد داریم، و که بعدم من به یه مسائلی که پیش اومده بود گفتم که اجازه بدین که این رابطه یه مدت قطع بشه.
چه مسائلی پیدا شده؟
ایشون به مکرر منو امتحان میکردن. خانم سابقشون نمیدونم بهشون خیانت کرده، یا اینکه به قول خودشون تو بیزینس مثل که یه جورایی جا گذاشت.
موضوع رو اینجور نگید، آدم شکاکی هستن.
بله.
چقدر شکاکه؟
اونقدر که منو تو تمام مسائل امتحان میکنن.
بنابراین شما این رابطه غلطه. یه آدمیست که تو زندگیش در سن 52 سالگی بچه هم نداره، رفته ازدواج کرده، در اومده، بعدم شما رو داره چک میکنه.
و یعنی بعدم مرتب من در معرض چک شدن بودم.
خب
که حتی کاملا متوجه میشدم که این چک کردنه، و حتی یه بار انقدر احساس کردم که واقعا بهش گفتم من احساس میکنم بهم توهین داره میشه، این دیگه امتحان کردن نیست. اگه میخوای مطمئن بشی که بعد ازدواج کنی، این راه امتحان کردن نیست. شما با این امتحان کردن، با این تست کردن داری به من توهین میکنی. همه اشیا رو با همه چیز رو با یه واحد اندازه گیری نمیکنن. حتی
حالا نه، اون حرفایی که به ایشون زدید که به نظر من حرفایی است که اصلا معنی نداره رو ولش کنی. ببینید از اینا اصلا معنی نمیده. من اگر شک کاک هستم، به میزانی که شما تازه بهتر باشید بیشتر شک میکنم که چه حقوق کلکی شما تو کارتون که من تونستم گیرتون بیارم. اگه ایشون آدم شکاکی هستن، شما قرار نیست بمونید. من سر کلاس ها میگم اگه رفتید با یک کسی تو رستوران نشستید و یه آدم شکاکیه، یه بهانه بکنید بیاد سوار تاکسی بشید، اگه خانومید برید، اگه آقایید سوار ماشین شید برید ولش کنید. با شکاک نمیشه زندگی کرد. شکاک باید اول بره خودشو معالجه کنه. درست است که شما دو تا پاتون شکسته بگید بریم مسابقه، بریم بازی فوتبال. شما اول باید پاتون رو درست کنید بعد برید فوتبال.
آقای سرینه، به نظر شما یعنی این یه موزل بزرگیه.
خیلی.
الان رابطه ما در حدیه که من فکر میکنم که الان ایشون مسافرتن، رفتن تورنتو، بعد یه هفته دیگه بر میگردن. اگه مطمئنم که بعد از اینکه برگشتن یه مسائلی راجع به ازدواج و اینا برنامه ریزی شده.
مثلا شما، من نمیدونم شما چرا باز شما تو در طرفی تو تخیلاتتون چه برنامه ریزی شده شما فکر میکنید؟
آخه صحبتشو یعنی ما با هم حتی پیش پزشک رفتیم برای بچه دار شدن، برای اینکه اصلا
ایشون در سن 52 سالگی میخوان بچه دار بشن؟
بله. چون اصلا تک فرزند خانواده هستن و خب وضع مالشون هم خوبه، خودشون هم میگن دوست دارم که بچه ای داشته باشم. اصرار دارم به اینکه حتما بچه دار بشن.
به نظر من بیشتر مسئله فردی و شخصی و گرفتاری عزیز تا یه رابطه بین شما دو نفر. شما یادتونه من چی فرمودید؟ گفتید من دیگه این دفعه نمیخوام اشتباه بکنم. به نظر من این رابطه خیلی خیلی اشتباهش آشکاره. فقط من احتمال داره نظرم درست نباشه، بنابراین یه روانشناسی که دارید هر که هست رو با یه دقتی و با یک حتی وسواسی در جهت درست بودن برید، برای که شما اگر یه دفعه دیگه آسیب بخورید از پا در میایید. این تهمونده انرژی روانی یا پسنداز روانی هم که دارید مصرف میشه دیگه، میشید هیچ. به نظر من این رابطه بوداره، شک ایشون و سوء ظن ایشون بزرگترین مسئله شماست، اون گرفتاری اصلیتونه و کار دستتونه، چون هیچ وقت آدم نمیتونه یه همچین آدمایی رو راضی کنه. گفتم به میزانی که شما بهتر باشید اون نگاه بدتری به شما داره. اون
ایشون پذیرفتن که پیش روانپزشکیان راجع به این قضیه.
بسیار خوب، هر وقت خوب شدن، خوب شدن و دکترش به شما گفت ایشون خوب شده، اون وقت میشه گفت این بیماری بیرون اومده، ولی اینکه بیان پلو دکتر که مشکلی رو حل نمیکنه. به نظر من یه ذره مواظب باشید، من با آخر وقتم هستم، مواظب باشید برای که اگر اشتباه بکنید شما از پا در میاد و بعدم صبر کنید، دلیل نره عجله کنید. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. شنگ و رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
سه میلیون.
چی میگی عمو جون؟
اسم بادی شاپو میگم. سه میلیون.
حالا چی میگین؟
حالا شماره تلفنشو میگم.
وا، مگه میشه؟
حالا که شده.
دست اندرکاران با تجربه بادی شاپ 3 میلیون با بهره گیری از پیشرفته ترین دستگاه ها برای تعمیر اتومبیل شما در خدمتتان هستند. تلفن 310 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0 0 0. در 5214 وست پیکو بولوارد، در بادی شاپ 3 میلیون از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره مند می شوید.
وا، مگه میشه؟
حالا که شده. بادی شاپ 3 میلیون، 310 3 0 0 0 0.
همین شنبه ساعت 10 صبح مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سوشال سکیوریتی، بازنشستگی و حقوق پرستاری با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322 310-445-3322.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested...